بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان سال 85 با موضوع عناصر انتظار، زمان 112 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الخجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با توجه به برخی از سوالاتی که دوستان داشتن بعد از جلسه، من احساس میکنم لازم هست یک بار دیگه فهرست بحث جلسه قبل رو مختصرا خدمت عزیزان عرض بکنم. از جهتی شاید چون بحث تازگی داشته و با فشردگی هم خدمت دوستان ارائه شد، بعضی از اوقات هم ما داخل بحث به گفتگوی دردمندانه پرداختیم، یه مقداری شاید خطوط اصلی بحث رو بعضی از دوستان از دست می دادن. فهرست اجمالی بحث گذشته می تونه کمکی بکنه به نظم فکری شما بزرگواران. در مقدمه کلام گفتیم که نگاه عامیانه به موضوع منجی عالم بشریت و آخرین پناهی که انسان‌ها دارن که روزی خواهد آمد و همه ادیان الهی این وعده رو دادن، خیلی لطمه میزنه به موضوع انتظار، لطمه میزنه به موضوع مهدویت. این نگاه عامیانه در ادیان دیگه بیشتر هست، در دین ما به شدت کمتر هست، اما بالاخره ما هم میتونیم دچار آفتهای نگاه عامیانه بشیم. همونطور که توجه فرمودید، در این نگاه عامیانه حرفهای درست بسیار به چشم میخوره، اما آدم گوشه هایی از حرفهای درست رو بگیره اما تحلیل دقیق و کاملش رو نداشته باشه، یقینا دچار عوام‌زدگی خواهد شد که آثار سویی داره. نمونه هاش رو برشمردم، این نگاه عامیانه رو دیگه، اون نمونه ها رو فقط یکی دو تا نکتهش رو اشاره بکنم، حتی همه فهرستش رو هم نمیشه بهش بپردازیم. یه وقت تصور نکنیم آقا امام زمان علیه السلام منجی جهان بشریت به این معنا که تشریف میارن و انسان رو خارج از مسئولیت هایی که باید داشته باشه و جامعه بشری رو خارج از ساختارهای طبیعی که داره و تاریخ رو خارج از سنت های الهی به سوی بهش رهنمون خواهند کرد. یعنی اگر در دین ما آزادی، جبر، امر، نهی، هر چی هست اینها رو بخوان تغییر بدن و بعد مردم رو ببرن بهش، این اصلا اهانت به بشریت، این اهانت به دینه. باید احکام دینی، باید اخلاق الهی اولیاء خدا و رهبران دینی همه چی سر جاش بمونه و ایشون عالم رو نجات بده. ما هم باید مسئولیت خودمون رو بشناسیم و ایشون عالم رو نجات بده. منجی به این معنا که بیاد بگه خب دیگه شما کاری نداشته باشید، بقیهش با من، بعد ما همه بریم پیکنیک، همه بریم دیگه تفریح و مسجد و کنار دریا و کارخونه و سر خانه زندگیمون، ایشون با یه عده اوضاع عالم رو درست بکنن، حالا یا با قدرت دیکتاتوری یا با قدرت معنوی. اینها نگاه‌های عامیانه است. سازوکار ظهور، سازوکار حکومت امام زمان علیه السلام بعد از ظهور یک سازوکار بسیار طبیعی است. من به شما عرض بکنم تداوم حکومت آقا امام زمان علیه السلام تا روز قیامت که دیگه میدونید این حکومت ولایی سرنگون نمیشه، تغییر نمیکنه. مال این نیستش که فرصت کوتاهی تا قیامت هست، نه، ممکنه بیش از این چیزی که بشر تا حالا عمر کرده این حکومت ادامه داشته باشه. علت دوام این حکومت معجزه الهی نیست، روال عادیه. پس شد روال عادی، خیلی سوالا پیش میاد. بعدها کجا میرن؟ بدیها چی میشن؟ آدم ها مجبورن دیگه آدم های خوبی باشن؟ وقتی ما بگیم منجی خواهد آمد و به صورت بسیار طبیعی حکومت خودشو برقرار خواهد کرد، شما خیلی راحت سوال میکنید چجوری تحول تو بین این همه آدم رخ میده. خواهش میکنم نگاه عامیانه رو برداریم، بعد یکی یکی سوالها خواهد جوشید. الان ما داریم مملکت داری میکنیم طبق قواعد دینی خودمون، اون تا اونجایی که به دست آوردیم و فهمیدیم. سوال هامونو میتونیم بریم از جامعه مهدوی سوال بکنیم. امام زمان علیه السلام با مشکل فساد، با مشکل ایکس ایگرگ زد چگونه برخورد میکنن؟ چون ایشون هم یه حکومت معمولی طبیعی خواهند داشت. خب نه با قدرت های خارق العاده معنوی، نه با قدرت های خارق العاده مثلا دیکتاتوری، با هیچ کدوم از اینها نیست. این یکی از جلوه های نگاه عامیانه بود که نگاه عامیانه سعی نمی کنه این پرسش ها رو مطرح بکنه، به پاسخهاش کاری نداره، همینجوری میگه بالاخره آقا بیاد مشکلات رو حل بکنه. و گاهی ته معناش حرفای غلطی هست. آقا بیاد به آدم ها بی احترامی کنه، عقل تو رو تعطیل کنه، جای عقل تو خودش فکر کنه، تصمیم بگیره ببره جلو، بگه شما بروار زندگی کنی. آقا بیاد بگه شما چی کار دارید میخواد چیز بفهمید یا نفهمید، من خودم با معجزه همه چی درست میکنم. آقا بیاد بگه آدم شدن تو رو ازت ناامید شدیم، ما خودمون با یک عنایت معنوی تو رو قلب تو منقلب میکنیم و میریم. پس بابا این همه تا حالا مردم زجر میکشیدن خودسازی بکنن، این همش الکی بود؟ اصلا این نگاه اعتقادات دینی ما رو زیر سوال میبره، نگاه عامیانه. چرا؟ اون وقت ما خواهیم گفتش که دیدی دین خدا اجرایی نبود، آخر خدا با امام زمانش با معجزه اومد همه چی رو به خودش درست کرد. آقا نمیشه، شما گوشت به حرف ما نمیدید. نگاه عامیانه دائره گسترده‌ای داره، البته موضوعاتش متنوع هست، منتها من یکی دو تا نمونهش رو مثال زدم تا بحث خودمون رو آغاز بکنیم. آثار سوء نگاه عامیانه رو برشمردم، اینها رو به شما عرض بکنم. خیلی چیز این نکته ها رو داشته باشیم تو ذهنمون، نکات جالبیه. یکی از آثار سوء نگاه عامیانه به موضوع منجی، به موضوع مهدویت، عدم اشاعه فرهنگ اصیل انتظار در جهان بشریته. وقتی ما عامیانه نگاه کردیم، تئوری‌های حکومت آقای امام زمان رو به صورت علمی بیان نکردیم، در همین قواعد طبیعی حیات بشر که البته معنویت هم توش هست، عنصر معجزه هم توش یک گوشه جایگاه داره، عنصر نصرت الهی، رشد معنوی نامه جایگاه داره، اینا هم نمیخوام اینا رو رد کنم به شما عرض بکنم. این نیست که امام زمان اسلام عنایت معنوی نداشته باشن، بله اونم جزء همین سازکار طبیعیه که باید تو درسای دانشگاهی ما بیاد، یه رهبر چجوری نورش جامعه رو نجات میده. ولی این معناش نیستش که اصلا جامعه رو دیگه جامعه حساب نمیکنه، یه گله ببعی حساب میکنه که اینها رو تماما با اراده خودش میخواد ببره جلو. نه، مسئولیت ها تو جامعه تقسیم شده است، نور ایشون هم هست. خب وقتی که ما عالمانه مهدویت رو و منجی رو موضوعش رو برای خودمون تحلیل نکردیم، موجب میشه که به صورت یه امر خرافی باقی بمونه، نتونیم اشاعه بدیم فرهنگ اصیل انتظار رو، نتونیم ذهنها رو متوجهش بکنیم به صورت دقیق. خیلی ها دیگه نمیپسندن موضوع غیر عقلانی منجی، موضوع غیر عقلانی مهدویت رو دیگه خیلی ها نخواهند پسندید. طبیعتاً دنیایی که داره با علم اداره میشه، این دنیا پذیرشه یه همچی موضوعی رو نداره. باید بریم فقط تو تکایا و معابد و مساجد به تلقی این که اونها خالی از علم فعالیت میکنن بریم سراغ موضوع منجی. آثار دیگری هم داره، یکی دیگرش این هستش که بستری تولید میشه برای انحراف و بهره برداری دشمنان از موضوع مهدویت. رئیس طالبان هم یه دفعه میاد یه افاده هایی میاد کلی توجه به خودش جلب میکنه که آقا من همون منجیم، من مقدم ساز منجیم. آقا بوش هم از اون ور ادعا میکنه که من منجیم، من مقدم ساز منجیم. صدام یه دفعه اینو ادعا رو میکنه و خیلی از جوجه های دیگهی که میدونید در روایات ما هست که زمان در عصر ظهور پرچم های انحرافی که مدعی میکنن منجیان یا یار منجیان یا مقدم ساز منجیان زیاد پدید میاد. خب این انحراف ها رو کی میده به مردم؟ یکی از انحراف هایی که تو بحث منجی و بحث مهدویت هست اینه که مردم رو صرفا تمرکز بدن روی بحث رابطه عاطفی با امام زمان علیه السلام. صرفا خوبه این رابطه عاطفی، ما دنبالشیم، با معرفت رابطه عاطفی بیشتر میشه، ولی صرفا توجه بدن و بگن بهترین آدم کسی که یه شب آقا رو بره مخفیانه یه جایی ببینه، خب این انحرافه. از توش میتونه خیلی ضدیت ها با آقا امام زمان اسلام در بیاد. نگاه عامیانه بستر انحراف میشه، بستر بهره برداری دشمن از موضوع مهدویت میشه. سومین اثر منفیش نگاه عامیانه عامل رخوت میشه، عامل ترک وظایف منتظران میشه، عامل نشناختن وظیفه میشه توسط منتظران. این خیلی دوباره بده که ما یه آهی بکشیم انشالله آقا بیاد و بعد زندگی خودمون در زندگی ما هیچ تغییری به ایجاد نمیکنه منتظر بودنمون. و مهمترین اثر منفیش این هستش که منتظرانی که عامیانه به موضوع منجی و مهدویت نگاه میکنن، کارشون به این انحراف ها کشیده شده، پس فردا اینا اولین دشمنان خود آقا امام زمان خواهند بود. کمون که تو روایت داریم بعضی میان جلو حضرت میستن میگن آقا اینشون نخیه، اصلا ایشون امام زمان نیست، ایشون نمیتونه فرزند پیغمبر باشه. چرا؟ چون یه تصور خیالی داشته، بعد وجود واقعی نازنین آقا امام زمان علیه السلام میبینه باش مخالفت میکنه. نه تنها کسانی که نگاه عامیانه دارن و بعد تو این نگاه عامیانه تسلب پیدا کردن و بعد تو این نگاه عامیانه رگه های انحراف مشاهده میشه، اینها به درد حضرت نمیخورن، حضرت تشریف فرما بشن اینها مخالفت میکنن. نیه چیزایی هم قبل میدونستن دیگه خودشون صاحب ادعا میدونن، نه آقا ما میدونیم، ما کلی یبن الحسن میگفتیم، حالا ما تشخیص بدیم ایشون یبن الحسن هستن یا نه، مخالفت میکنن، روایتش هست. بعضی از مدعیان انتظار الان چون نگاه غلط دارن بعدن نمیتونن با آقا کنار بیان. آقا ما منتظر تو نبودیم، خب تو اشتباه میکردی، تو باید ذهنتو درست میکردی، عالمانه تر به قصه نگاه میکردی. و دوستان همه بدونن موضوع مهدویت چون واقعا محفوف است به امر غیبی الهی، جای خرافه پردازی زیاد داره، درسته؟ بالاخره غیبه دیگه. آقا وقتی که آقا رو کسی ببینه گواهی که نمیاره، لذا میاد میگه آقا من آقا رو دیدم، جای دروغ گفتن باز میشه. من نمیخوام میگم تمام ملاقات هایی که با حضرت صورت میگیره نعوذ بالله بخوام میگم دروغه، نه، ما رو چه کار داریم، ما رو چه به این که بخوایم تو این عرصه ها وارد بشیم و به این سادگی نقد بکنیم، ولی میخوام بگم یه موضوعی که غیب الغیوب مطلق تدبیر کرده و توی ایمان به غیب محفوفه، خب هر کی هر چی دلش بخواد میتونه برای خودش خیال بافی بکنه و برای دیگران هم بافتنی های خودش رو عرضه بکنه، جایگاه خطرناکی است. لذا بحث های علمی در این باره باید خیلی صورت بگیره. این آثار رو به اون بحث مقدماتی دیروز پس اضافه کردیم که موارد نگاه عامیانه رو دیروز بیشتر برمی‌شمردیم. خب البته یه تذکرم ما انتهای بحث جلسه قبلمون دادیم که این تذکر رو دوباره من تکرار میکنم، ما احترام میگذاریم به علاقه های فطری، به علاقه های ابتدایی، به همون نگاه با صفای عامیانه که تو خیلی ها رواج داره و اون علاقه هایی که در دل جوشیده نسبت به حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، احترام میگذاریم و بعد تازه با نگاه عالمانه خودمون میخوایم تازه این علاقه رو افزایش بدیم. این وقت فکر نکنن دوستان ما الان داریم عقلانی بحث میکنیم و عقلانی بحث کردن مقابل عاطفی برخورد کردن با قصه آقای امام زمانه. من نمیدونم چرا بعضی این دو تا موضوع رو دوستان مقابل هم دیگه تلقی بکنن، کما اینکه بعضی هم گفتن آقا این موج عاطفی یعنی چی؟ آقا موج عاطفی یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ و این موج عاطفی رو میشه خاموش کرد؟ تازه شما عقل رو روشن بکنی، منور الفکر که شدی، تازه عاطفت هم شعله ورتر خواهد شد و معرفت مایه تحکیم همون رابطه عاطفی است و توسعه این رابطه عاطفی. منتها این رابطه عاطفی که ابتدایی پدید میاد، بسیاریش فطریه و بسیاریش هم با برداشت‌های ابتدایی عوامانه است، باید این برداشت‌های ابتدایی تکامل پیدا بکنه تا این رابطه عاطفی در این سطح حد اقلی باقی نمونه. انتظارمون از رابطه عاطفی این چیزی که الان تو مردم ما هست نیست. جوونا خوشحال نشید از موج سنگین و رنگین و بسیار لذت بخشی که برای دعای ندبه ها در کشور ما راه افتاده. الحمدلله والمنه، این آخر کار ما نیست، آغاز کار ماست. معلوم نیست ما از نقطه صفر به یک هم رسیده باشیم. چرا؟ منفی دیگه نیستیم، پوان منفی نداریم. ما دعای ندبه رو آغاز کردیم، ولی دعای ندبه برای آقام زمان این نیست. تازه ما به این موج عاطفی هم راضی نیستیم که البته عمل و علم میخواد که تحکیم پیدا بکنه. خب مفهوم انتظار رو روشن کردیم که مفهوم انتظار خودش یک مفهوم مقدسه، یک مفهوم انسانیست، با انسان متولد میشه و یک مفهوم عرفانیست، همیشه هم هست. در زمان خود آقا امام زمان علیه السلام شما به خیمه حضرت برسید چی میگید؟ میگه آقا من دیگه منتظر نیستم. میگه و من المؤمنون رجال و من المؤمنون رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر. یا ابن الحسن من منتظر شهادتم. انتظار هیچ وقت از بین نمیره، حتی در عصر مهدوی هم انتظار به عنوان یک حالت عرفانی باقی خواهد موند. بعد گفتیم که این انتظار که امر انسانی است به صورت یک ظرف، در این ظرف مقدس و معظم انتظار یک مظروفی قرار داده شده به نام فرج، به نام منجی، به نام مهدویت، به نام آخرین بازمانده از اولیاء خدا که منتظر او هم هستیم. ظرف و بستر اولیه انتظار، بذارید یه خاطره براتون بگم. یه زمانی من مطالعه میکردم تو این زمینه، یکمی جوون بودم، یعنی ناپخته بودم، مثل الان که الان ناپخته، من اون پخته نشدیم، ولی اون زمان حالا شاید بیشتر بود نمیدونم. یه سندی دیدم که یکی از علائم ظهور رو نشون میداد و اون اتفاق هم افتاده بود. حالا بحث علائم ظهور که بعید میدونم امروز فرصتش برسه با هم صحبت بکنیم، اون اتفاق هم افتاده بود. روایت رو برشتم رفتم پیش استادمون، گفتم که این روایت رو ببینید، این آیا نشون نمیده که الان ایام آخر الزمانه؟ ایشون فهمدن چرا چرا خیلی خوبه، پس دیگه آقا تشو میارن. گفتم نه، حالا من که نمیگم که، چون استاد رندی داشتیم باید مواظب بوده که این چی بهت داره میگه، یه وقت بالاخره لو ندی خودتو. کاستی های آدم البته میشه استاد رو بشه اشکال نداره. گفتم نه من نمیگم، برداشتم نیست به این سرعت، ولی اینجا فرموده که مژده دیدار ما رو بدید وقتی این واقع اتفاق افتاد که دیگه انشالله نزدیکه. ایشون فرمودن خب حالا دیگه ما باید آماده بشیم دیگه. گفتم بله. گفت حالا دیگه پس ممکنه همین جمعه بیان. گفتم خب ممکنه. گفت خب آقا ممکنه از جمعه که زودتر میان، میخواییم آماده بشیم برنامه‌ریزی کنیم دیگه. گفتم بله دیگه، حالا بیان دید گفتن که بعضی از نداها و حرکت ها جمعه است، حالا همه اتفاق هم تو جمعه نمیفته، ولی حالا جمعه نمادین علم شده. گفت الان ایشون فرمود که الان چند شنبه است؟ گفتم دوشنبه است. گفت پس ما الان وقت داریم تا جمعه خودمون رو آماده بکنیم، دیگه خیلی جدی بگیریم، باید حداقل تا جمعه خودمون رو آماده کنیم. گفتم خب بله. ایشون بعد فرمودن که ممکنه ولی اسرائیل امشب بیاد جون تو رو بگیره، درسته؟ گفتم آره. گفت آماده ای؟ گفتم نه. گفت پس تو بازی در نیار. یعنی چی؟ یعنی آقای نازنینی که من فداش بشم دورش بگردم واقعا میارزه، خیلی آدم خوب. استاد ما چی میخواست ما بگه؟ ماست بگی ببین منتظر آقای ما به زمان بودن، یعنی منتظر این که تو خودتو عرضه بکنی بگی یبدن اصلا من آمادم برات. خود تو آماده ای برای حضرت، عزرائیل بیاد نباید نراحت بشی، ولی دیدی کم میاری پس تو دروغ میگی برای حضرت میخوای آماده بشی. اگه راست میگی همین امشب برای عزرائیلت آماده بشو، برای آقا هم آماده شدی. تو امشب آماده پاسخگویی به عزرائیل باشی، جمعه هم که برسه آقا هم تشریف بیارن به ایشون هم پاسخ خود درست میگی. این مثال رو برای چی زدم؟ برای اینکه بگم انتظار فرج جدای از انتظار به مفهوم عرفانیش نیست. انتظار فرج جدای از مفهوم انسانی انتظار که برق باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختن از بدنم نیست. کسی دنیا رو برای خودش قفس ندونه، کسی دنبال آزادی از این قفس نباشه، انتظار فرج به معنای عرفانیشو نداشته باشه، انتظار فرج به معنای مذهبیش رو هم نمیتونه داشته باشه. این بحث مفصله، بگذاریم. عناصر انتظار رو گفتیم چی هست؟ شما بفرمایید چند تا بود؟ 5 تا. عنصر اول اعتراض به وضع موجود، و در این باره یه توضیح دادیم، گفتیم خواهش میکنم دائره اعتراض به وضع موجودتون رو از حالت عوامانه در بیارید. حالا امروز میخواییم این کارو بکنیم، بیاییم فرج رو بگذاریم تو ظرف انتظار، ببینیم به چی اعتراض داریم. اعتراض به وضع موجود، بعد علم به وضع مطلوب، تصور وضع مطلوب. وضع مطلوب ممکنه؟ چجوری یعنی؟ میدونید آدم هایی که تو غرب زندگی میکنن خیلی هاشون علم به وضع مطلوب دیگه ندارن؟ میگه یه زندگی دیگه هم هست، میگه یعنی چجوری؟ من رفتم و صحبت کردم، اون لنگ دنیا، این لنگ دنیا، رفتم صحبت میکنم میگم حالا وضع مطلوب، میگه یعنی چی؟ مطلوب دیگه چی؟ خوبه دیگه. بعد شروع میکنی یکی یکی بهش نشون دادن، میگه ای راست میگی یا. بعد که بهش نشون میدیم یه دفعه شروع میکنه شک کردن. عنصر سوم، عنصر سوم انتظار چی بود؟ عقیده داشته باشیم به اینکه وضع مطلوب تحقق پیدا میکنه، امید داشته باشیم که آقا شدنیه. یکمی گوش میده میگه که آیا واقعا میشه اینا؟ اصلا تصور نمیکرد که زندگی خوبی هم وجود داشته باشه. بعد که تصورشو بهش میدی میگه یعنی شدنیه، اگه بشه چی میشه ولی نمیشه. عنصر چهارم چی بود؟ علاقه به وضع مطلوب. من باید علاقه داشته باشم، نه تنها بگم بله خوب شدنی که هست. من خیلی از جاها دعا میکنم، میگم شما هم الهی آمین بگید، اللهم عجل لولیك الفرج. خیلی وقتا این الهی آمینا معناش اینه که خدا موافقیم، اشکال نداره، اشکال نداره یک پوستی ازت بکنم، اشکال نداره، التماس باید بکنیم، حالا تا من نگاه بکنم یا نگاه نکنم موافقیم. من گاهی از خودم میپرسم که ببین تو هم موافقی آقا بیاد؟ میگم بله با کمال پررویی، فقط موافقم. بذارید بحث رو بنا شد زخم بزنم یا نزنم؟ بزنم. میگه دوست داری آقا رو ببینی؟ میگه بله جالبه. جالبه، خب معلومه جالبه، برای همه جالبه. شما برگشتی خونه حتما بگو مامانت برات اسپندم دود بکنه، یه چیز دیگه ای هست اصلا، آسمون پاره شده افتاده تو یکی افتادی پایین. دلها رو برید، برید ته دلها نگاه کنید. ببخشید من گاهی یکمی خاکی میرم. انتظار علاقی به وضع مطلوبم هست. ببرم تو اون بحث عرفانیش، کدوم یکی از شماها علاقه دارید بهشت رو ببینید؟ من که علاقه ندارم، چون میدونی من بخوام علاقه داشته باشم به بهش لازمش چیه؟ لازمش این که خیلی برای خدا ارزش قائل باشم، که وقتی خدا یه کار دستی برام درست کرده که من کیف برم تو اون کار دستی، بگم فداش بشم الهی، من برم ببینم چی کار کرده برام، من بمیرم الهی براش، که برای خدای ناز خودم که اینقدر منو دوست داشته برام طراحی کرده، دلم لکس زده برم اونجا چی کار کرده برام. من میخوام اصلا برم وسط بهشت بمیرم برای خدا. اولش خدا باید برام ارزش داشته باشه. این کاردستی بهشتشو که این همه تعریف کرده قیمت برام پیدا کنه. دوم، باید خودم برای خودم قیمت داشته باشم، خودم برای خودم قیمت داشته باشم. میگم من بیام اینجا تو این دنیا در به داغون، من بالا اونجا. سوم، باید چشمم و نعمتهای دنیا کور نکرده باشه. بس خاکی دارم میرم و برمیگردم. چشمم و نعمتهای دنیا کور نکرده باشه که بگم بابا یه خونه 200 متری همینجا به ما بده بهش پیشکش. حالا کسی که چشمش رو نعمتهای دنیایی کور کرده باشه، اصلا نوبت به این نمیرسه که در اونجا فکر کنه. آرزومند به وضع مطلوب بهش علاقه داری؟ من چه علاقه دارم؟ آقا شما تو بهشت میخوای بری، کجای بهشت خوبه باشی؟ بابا فرقی نمیکنه، میلیاردها سال نوری بین اول آخر بهشت فاصله است، جاتو معین کن. آقا ما بریم بهشت هر کجاش که شد. اینا رو میدونی چی بهشون میگن؟ میگن جهنمی های بهشت. چون وقتی بهشون میگی کجای بهشت دوست داری بری، میگه بریم بهشت، جهنم. هر کجاش رفتیم جهنم. نگاه کن تو رو خدا، علاقه به وضع مطلوب، علاقه به وضع مطلوب. شما فکر کردید هر محرومی، هر مظلومی علاقه به وضع مطلوب داره؟ تو اسمش بذارید منتظر. منتظر دیروز هم عرض کردم، تازه دو وجه دیگه هم لازم داره این علاقه. یکی علاقه به خلق، یکی علاقه به حق. در ارتباط با آقای امام زمان و انتظار رو بخوایم بگیم، چه انتظار رو به معنای عرفانیش بخوایم بگیم، چه انتظار رو به معنای مذهبی و تو بحث مهدویت و منجی بخوایم مطرح بکنیم، علاقه به وضع مطلوبش کار دشواریه. عنصر پنجم، عمل برای رسیدن به فرج، عمل برای تحقق اون چیزی که منتظرش هستیم. چون کسی تا فعالیت نکنه نشون نمیده که چقدر میخواد، چقدر باور داره. این عمل ادامشه. خب این پنج عنصر انتظار که درسته ما دیروز و امروز مثالهای بحثمونو از بحثهای مربوط به مهدویت آوردیم وسط، ولی هنوز به طور جدی وارد بحث مهدویت نشدیم. گفتیم انتظار این پنج تا عنصر رو میخواد، اونا رو هم برای مثال توضیح دادیم. بشر منتظر است. چی شد این بشر منتظر مهدی فاطمه شد؟ چی شد این انسان منتظر منجی شد؟ فراتر از تاریخ با هم گفتگو بکنیم. بله آقا، ما اومدیم تو این دنیا، ناله ما بلند شد که آقا خدای من، جای ما که اینجا نیست، آخه ما رو اینجا چرا آوردی؟ من دوست دارم در بغل تو باشم، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بغل تو بشینم. آخه خدا اینجا من چرا چیکار ما؟ خدا فرمود عزیز دل من آرام بگیر، تو در این دنیا، این عبارت ها رو دقت کنید، عبارت های شاعرانه نیست، بعدا من ترجمهش میکنم، حتی ممکنه عبارت سازی من در اوج نارسایی باشه. تو بناس در این دنیا تشنگی به دست بیاوری، و سعه وجودی که آن دنیا که خواستی خدا نوشی کنی بتوانی. تو بناس در این دنیا رنج دوری بزرگت بکند، وسعتت بدهد، ظرفیتت بدهد، بتوانی آن دنیا در آغوش ملاقات خدا، خدا ببری، خدا بفهمی، خدا ببینی، خدا ببلعی، خدا ببویی. تو بناست در این دنیا تشنگی و توسعه پیدا کنی که اون دنیا بهتر تا ابد، هرچه من عمر دارم، من خدا عمر کنی، و بی نهایت تازه تر از تازه، هر لحظه بهتر از گذشته از من ببری. تو بناست تو این دنیا به دوران کوتاهی از زندگی خودت نگاه بکنی، و تو این دوران کوتاه آمادگی این ملاقات ابدی مداوم رو پیدا کنی که هیچ وقت هم خسته کننده نیست.
ما هم با این که گریمون در اومده بود آدمیم دیگه، مثل نی شروع کردیم تا جدایمان کردن از نزد خودشان، از عالم زر ما رو انداختن تو خاک، هبوط دوچار شدیم، این سقوط رو دوچار شدیم، با این که گریم می کردیم، اما خدا گفت حالا باش، حالا چند روز صبر کن بعد میای پیش خودم. گفتیم حالا باشه صبر میکنیم، ولی تو این دنیا میخوایم صبر کنیم، آخه سخت. خدا هم فرمود عزیز من سخت نیست، من وجه الله رو در میان شما قرار میدم، از اولیاء خودم در میان شما ابناء بشر قرار میدم، دلت برا من تنگ شد برو او رو ببین، او عکس منه. ببخشید من تجربه عبارت فارسی، تو مجامع روایتی ما به ائمه خدا گفته میشه وجه الله، و امیرالمومنین علی علیه السلام گفته میشد عین الله. بذارید این روایت رو برای شما بگم، این روایت تاریخی، تا بدونید این بحثا بحثای شیعه و سنی نیست، بحثایی هم نیست که قلات شیعه ساخته باشن، این بحثا از زمان خلیفه اول دوم مسلمین بوده. امیرالمومنین علی علیه السلام جوان یا مسن، نمیدونم چند سالش بود، یه آدمی که گناه زشتی کرده بود تو خانه کعبه، یه سیلی به گوشش زد. حالا امیرالمومنین که گناهکار میاد پیشش، اعتراف میکنه آقا گوش نمیده، امیرالمومنین که چشمشو میبنده، گناهکار میره تو خونه گناهکارا که خبر دادن آقا اینجا خونه فساد شده، چشمشو میبنده در میاد بیرون میگه من گناهکار ندیدم دستگیر کنم. امیرالمومنین اینجوری ها که به این سادگی گیر نمیده به گناهکار دیگه، حالا این چجوری بوده که آقا یه کشیده میزنه؟ یا آقا همون زمان خلیفه دوم مسلمین اونجا بوده، میره پیش شکایت میکنه، میگه آقا علی منو زد. آقا این خلیفه مسلمین آقا امیرالمومنین رو صدا میزنه، میگه آقا چرا اینجونو زدی؟ امیرالمومنین هم توضیح میده حکم خدا رو و توضیح میده جرم اینو و میفرماد ایشون این کارو کرد، منم دیدم گناه علنی اینجوری شایستش بود بزنم زدم. او خلیفه مسلمین گناهکار کتک خورده رو صدا میزنه، میگه عین الله دیدت، ید الله زدت، برو هیچ کی نمیتونه نجاتت بده. این نیستش که ما الان درست کرده باشیم علی عین الله هست، دست او ید الله هست. کسی خدایی عمل بکنه وجه الله میشه، اذن الله میشه. مؤمن نگاه میکنه با نگاه خدا نگاه میکنه، خدا به آدم ها چجوری نگاه میکنه؟ بعضی ها هستن اگه که خوششون اومد اون اهل بهشته، اگه که بعدشون اومد یعنی اون اهل جهنمه. مقدار خوشایندی و بدایندی دل او نسبت به آدم ها مطابق مقدار مقبولیت اون آدم پیش خداست. روایت چقدر داریم اختصاص به ائمه معصومین علیهم السلام هم نداره، الان هست، همین الان زندگی میکنم، من میشناسم بعضی هاشونو. میخوای آدم ببری پیشش، میگه اسمشو به من بگو ببینم، اسمشو میبری میگه نه نه این نه یار تو خدا نمیتونم، من وقت ندارم. ولی اسم میبری چشماش باز میشه میگه بگو بیاد ببینمش. از رو اسم همه چیو این دیگه کاری نداره که، اینا که دیگه ابتداییاته، یه گوشهایی شما به ائمه خودمون نسبت میدیم، میگم اینا برای قلوب میکنن. امام وجه الله دیگه، وجه الله معناش اینه دیگه، نه اینکه واقعا خدا چهرش ایشون قیافه‌ایه، ولی ائمه خدا قیافه‌هاشون با هم فرق داشت. پس ببین خدا چند تا قیافه داره. سطحی نگرانه که شما البته گوش نمیدید میدونم، من تا دیگه برای اینکه سوالی پیش نیاد میگم، بشر در این دنیا معترض بود نسبت به بودنش تو این دنیا. خدا فرمود دلت برای من تنگ شد وجه الله هست، ملاقاتش میکنی آرام میگیری، برو. گفتیم خدا تو این دنیا دعواشون میشه آدم ها، فرمود همین وجه الله رو بهش ولایت میدم، با ولایت اجتماعیش نظم رو برقرار میکنه، شما بدون اینکه ستم ببینید در این دنیا به سوی من حرکت خواهید کرد. دقت بفرمایید، ما اومدیم تو این دنیا، اصل اومدنمون تو این دنیا مورد اعتراض حضرت آدم بود، مورد اعتراض هر آدمی است. خب اما بعد از اینکه اومدیم تو این دنیا، تازه این دنیا آرامش ما به چی بود؟ به وجه الله بود، به ولی الله بود، که وجه الله و ولی الله آرامش فردی و آرامش اجتماعی به ما بدن تا بدونید این دوران تشنگی و توسعه رو خوب سپری بکنیم. آقا ما تو زمانه ای به دنیا اومدیم که وجه الله و ولی الله پشت پرده غیبته. آقا ما دو تا اعتراض داریم، اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا،
ما شکایت داریم، خدا انتظار ما مضاعف شد. چجوری میشه انتظار که یک مفهوم عرفانیست تبدیل میشه به انتظار به مفهوم مذهبی خودش جلوه اجتماعی پیدا میکنه، جلوه دینی پیدا میکنه؟ ما تو این دنیا اومدیم بنا بود به شرط حضور ولی الله این دنیا رو که دار تشنگی چشیدن و توسعه یافتن هست سپری بکنیم. الان که ولی خدا پشت پرده غیبت رفته، خدا هم میفرماید کار خودتونه، از بس اذیت کردید، البته من امکاناتی گذاشتم برای شما که بتونید برگردونید آقای خودتونو، امکاناتی هم گذاشتم که پشت پرده غیبت بتونید ازش استفاده بکنید، از عقل و روایات و درایات و اینها استفاده کنید بالاخره. ولی بله، این دنیای شما دنیای قشنگی نیست، من خودم هم قبول دارم. و اینجا یه بحث بسیار مهم، دیدید چجوری اتصال پیدا کرد؟ انتظار دینی، انتظار مذهبی ما به اون انتظار عرفانی. شما وقتی که بحث بکنید از این که ولی خدا وجه الله چه ضرورتی داره برای حیات ما، اونجا بحث بکنید. شما هفته بعد انشاءالله تو کلاساتون بحث ولایت خواهید داشت. چه ضرورتی داره؟ خدا اول پیغمبر خلق میکنه، بعد آدمای معمولی خلق میکنه. اول پیغمبر، از روز اول ابناء بشر با پیامبران زندگی کردن تا حالا. این ضرورت رو برید بحث بکنید، هم از نظر عرفانی. اصلا تو جامعه نیستی، تو یه نفری، به امام چه احتیاجی داری؟ امام چی کار میکنه برای تو؟ صرفا معلمه؟ چه ضرورت معنوی وجود داره؟ بحث های لازم رو در این باره ببینیم، ببینیم ما به ولی الله چه احتیاجی داریم. بحث‌های اجتماعی رو ببینیم، ما به ولی الله چه احتیاجی داریم. ولی خدا نقشش چیه تو جامعه بشری؟ نقشش تو زندگی فردی ما چیه؟ اینو که بحث کردیم معلوم میشه ما که منتظر بودیم، منتظر فرج از این دنیا، حالا تازه تو دوران انتظارمون بنا بود با تکیه به ولی خدا این دوران رو سپری کنیم با راهنمایی و استادی ایشون. حالا ایشون خودشون اصلا پشت پرده غیبت. انتظار ما میشه یک انتظار مضاعف. درست شد؟ حالا اینجا یه بحث بسیار مهم و خدمتتون عرض کنم و اون این که رفقا تا حالا دقت کردید قرآنی که نازل شده و این دینی که ما داریم باید این دین رو اجرا کنیم، این دین در حضور ولی الله هست یا در غیبت ولی الله؟ جامعه مهدوی رو ازش شنیدید حتما، خیلی اطلاعات حالا پراکنده هرچندم باشه و اجمالی همه تون دارید. من الان دارم دینداری میکنم، ببینید جوانای ما الان دارن دینداری میکنم، با شهوت باید مبارزه کنه، با فقر باید مبارزه کنه، با عداوت دشمن باید مبارزه کنه، با تهاجم فرهنگی باید مبارزه بکنه. بعد چیکار کنه دیگه من بعد چیکار کنم؟ با رقابت‌های زشتی که بین مؤمنان در اثر اخلاق بد پدید میاد باید مبارزه بکنه. بعد تو این وسطه توسعه باید پیدا کنه، روحش، روح خدا طلبش، تشنگی هم باید افزایش پیدا کنه، سیر و سلوک عرفانی هم باید بکنه. تو وسط این همه درگیری‌ها آیا دین اینه که آدم تو وسط این همه درگیری‌ها خودش رو به خدا برسونه به زور؟ یا زمان آقای امام زمان نونت سر جاش، آبت سر جاش، گرچه برخی از مشکلات اجتماعی باقی میمونه، آرامش روانی همه دارن، امنیت همه دارن، رفاقت درجهش بسیار عالی بالا. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، عرضه داشت آقا جون ما منتظر شما هستیم. آقا فرمود نه حالا شما که به حد انتظار ما نرسیدید که ما حالا بلند شیم قیام کنیم. گفت نه آقا، به پیر پیغمبر دیگه خیلی اصرار کرد. آقا فرمود توی اونجایی که هستید شیعیان ما هستید، شما با هم خوبید؟ گفت آقا ما عالی، انقدر با هم علاقه داریم. آقا فرمود دست راحت تو جیب هم دیگه میکنید؟ گفت آقا این چه کار زشتیه، آقا کار بعدی مکو دست تو جیب هم دیگه بکنید. فرمود یاران مهدی من اون زمانی که بخواد بیاد اینا اینقدر با هم ندار میشن، شما هنوز زندگی رفاقتی تجربه نکردید، برو آقا. توی زندگی که رقابت بین دوتا مومن باشه سر همدیگه رو کلک بزنن، فرصت طلبی کنن، علیه همدیگه بزنن، اصلا مال اموال من و اموال تو نداره. حالا دو تا تصور به دین، دو تا نگاه به دین رو خواهش میکنم با هم مقایسه کنید. آیا دینداری یعنی درماندگی در درگیری با خود و دیگران، یا دینداری یعنی پرواز روح به سوی خداوند متعال برای رسیدن به پروردگار عالم، برای رسیدن به لقاء الله؟ اصلا دینداری اصلش مال اون زمانه. دین مال این نیستش که هزار تا بدبختی اجتماعی به تحمیل شده حالا با این دین از این بدبختی ها در بیاد. خود رسول خدا میفرماد کاد الفقر ان یکون کفرا، چه بسا فقر کفر میاره. بله آقا، اگه اینجور باشه ما الان داریم سخت دینداری میکنیم، اجر ما باید بیشتر باشه. من که عرض کردم خدمت شما اجر شما بیشتره، از نظر اجر که ما کم نذاشتیم. بله اجر شما بیشتره. پس آقا ما گناهامون باید ساده تر بخشیده بشه. والا به خدا ساده تر هم بخشیده میشه. پس ما سر جامون نیستیم. خب بس همینه دیگه، منتظر باید ببینه سر جاش نیست. چرا قرآن رو ما اثر نمیگذاره؟ چرا ما لذت دینداری رو به سهولت نمیبریم؟ چرا درگیریم؟ دین اومده میگه حالا تو این درگیری ها ما رو نجات بده. آقا نگاه کنید تو رو خدا، مربی تیم فوتبال رو باید ببره تو زمین مربیگری کنه، تو مسابقه ماشین سوار کرده، بچه‌هاشو گذاشته، بچه‌های تیمو گذاشته تو ماشین، میخواد بره کجا؟ میخواد بره زمین فوتبال، زمین آزادی مسابقه بده. مربی تو اتوبوس نشسته، اینا هم نشستن توی اتوبوس میخوان برن. وسط راه تصادف میشه، دعوا میشه، دو تا اتوبوس سرشاخ میشن، هیچی فوتبالیستایی که دارن فوتبال بازی کنن حالا اومدن دارن دعوا میکنن، مربی میاد جدا میکنه، میاد ریش سفیدی میکنه. این نه کار اصلی این فوتبالیستاست، نه کار اصلی این مربی. ما نباید بشینیم کنار زمین بگیم به به چه مربی قشنگ جدا میکنه دعوا رو، چه فوتبالیستی قشنگ قلم پا میزنه. بابا اینا این پا که برای قلم پا زدن نیست. ما الان درگیری همون اصلا اصیل نیست. والا اینقدر درگیری و مبارزه با نفس نمیخواد دینداری کردن. تمام خوشگلی و زیبایی دین در زمان آقا دیده میشه. اینو به کسی البته گفتم نگیدا، و مردم واقعا میرن دنبال آقای ما زمان برش میگردنن، میگن آقا صبر کن صبر کن، ما اعتراض داریم. اعتراض داره از موجود من بر نبوده اینجوری باشم، من برا بوده تو پرقو. پرقو به این معنا اون جامعه مهدوی، جامعه‌ای که خیلی از زوائد رو میزنه، میگه تو درگیر این چیزا نمیخواد باشی. تیم مربی تیم ملی دیدی چی کار میکنه؟ دکتر میاره برای تغذیه، میگه تو نمیخواد بری دنبال غذا بگردی، با 100 نفر زنگ میزنی من چی بخورم فردا خوب بدوم، من برای تامین میکنم. آقای امام زمان علیه السلام یه بستری رو برای زندگی برای آدم ها فراهم خواهد کرد که آدم ها راحت فقط اون بازی اصلی خودشون رو انجام بدن، به سوی خدا حرکت بکنن. این بحث رو شما داشته باشید. البته کسی نباید از دایره دینداری الان خارج بشه ها، هیچ چاره ای نیست. ما الان درگیریم با مشکلاتی که در اثر غیبت پدید اومده، باز هم همین قرآن، باز هم همین دین، باز هم با مبارزه با نفس باید این درگیری رو پشت سر بذاریم، چاره ای نداره. ولی حاج آقا آدم دلش میگیره، این همه انرژی، این همه انرژی رو اگه زمان حضرت صرف میکردی میدونی به کجا میرسیدیم؟ این همه شکست. حالا درسته ما رو ببخشن، حالا گیرم ما رو ببخشن، ولی آخه گناه کردن زشته. حاج آقا آدم دلش میگیره، فضاد بشم که دلت گرفته، معلوم شد آدم میگیره، معلوم شد با آدم فهمیده ای طرف هم چه خوشش میدونم، با آدم فهمیده ای طرف خوشش میدونم. آخ آدم دلش میگیره، این همه انرژی ها هرز میره برای چی؟ این جوان ها اگه زمان حضرت دادن این چی کار میکردن؟ خب فضاد بشم چی کار کنم؟ اونا هم که دوزاری نوت به گریه میکنن قصدشون هم ایناست دیگه. چون میده حرم امام رضا احساس معنوی خوبی پیدا میکنید، یه سوال ازتون بکنم، پیش خود امام رضا اگه میرفتید چی؟ دست و بالش هم آقا باز بود چی میشد؟
قابل تصور هست برای زندگی یعنی چی؟ بذارید یه تقاضا بکنم انتهای این فراز. خواهش میکنم دین رو هر موقع خواستیم معرفی بکنیم با توجه به جامعه مهدوی معرفی کنیم. خانوما حجاب رو میخوام برای خودشون جا بندازن، آیون کار فرهنگی، نماز، هر کاری رو با یه توضیحش الان دیگه وقتم نمیرسه. با توجه به جامعه مهدوی به نماز برای خودمون توضیح بدیم، بدون توجه به جامعه مهدوی نماز رو توضیح بدیم، یه نماز حداقل اینجوری میشه. در این زندگی پرفشار شهری، در این درگیری ها و استراب ها و رقابت ها و ادابت ها، لحظه ای را آرام در کنار سجاده رو به قبله با خداوند متعال راز و نیاز بکن، انرژی بگیر، برگرد، میشه نماز. تعریف از نماز تو این دوران میشه. حالا همه این بدبختی ها رو بردار، حالا نماز تعریف کن. این چه خواهد بود؟ یه بار نماز رو و همه دین رو و همه ارکان و احکامش رو با توجه به جامعه مهدوی برای خودمون تعریف کنیم. جوونه میگه ازدواج بکنم، فشار شهوت رو خاموش بکنم و درگیری‌های عصبی رو. زمان امام زمان علیه السلام ازدواج میکنه جوون، با توجه میگه امکانات هم دیگه هست یه زن ازدواج، و با توجه میگه فساد هم نیست، ازدواج میکنه برای چی؟ میدونید چه دلایل عرفانی قشنگتری پیدا میکنه؟ آقای ازدواج میکنه میگه میخوام یه کمی شبیه رازق بشم، خدای رازق، به این صفت خدا نزدیک بشم، رزق چند نفر رو بدم، یه حس خدایی داره. مادره مادر میشه میگه بذار شبیه خدای رازق بشم، رزق دادن، من کودکی را سرپرستی میکنم، ربوبیت کردن، حس قشنگی ایجاد میکنه. اصلا معلوم نیست اون فال یا تماشا اون زندگی. لذاست که ما اومدیم تو این دنیا توسعه پیدا کنیم، تشنگی پیدا کنیم. تو این فضا این همش درگیریه. این دین الان فقط ما را داره سالم نگه میداره به زور. البته اگر تو همین فضا فدات بشم، خوب دینداری بکنی، آقای امام زمان علیه السلام برای تو یه گوشه کوچولی جامعه مهدوی درست میکنه و کمکاشم بهت میرسونه و این آدمایی که در زمان ظهور زندگی میکنن میتونی زندگی کنی. این وعدرم بهت بدم، شاکی باش، دلتم بگیره، قصدار باش، برو از خدا بخواه، بگو خدا فرج من یکیو برسون. به خدا قسم اگه لیاقت داشته باشی حساب تو رو خدا جدا میکنه، زندگی برات طراحی میکنه که اصلا وقتی برمیگردی زندگی نگاه میکنی میبینی تو دستای آقا بزرگ شدی، تمام طراحی‌ها رو آقا برات زندگیت کرده، خدا برات خواسته، آقا رفته به خدا عرضه داشته خدایا این آدم خودمه، خدا هم میفرماد زندگیشو خود به عهده بگیر. شیخ مرتضی زاهد تهرانی شبا از گوشه های اتاق میشنید آقا مرتضی برای میشد در نماز شب میگفت شبا از چهار گوشه اتاق من صدا میزدن، چه امنیت روانی. اون دینداریش مثل دینداری کسی که در زمان ظهوره. حالا تازه اونا دارن تازه گریه میکنن برای ظهور رو بمونه، برای چی دارن گریه میکنن؟ بعد ایشون میفرمودن که بعضی شبا به من میگفتن آقا مرتضی، بعضی شبا به من میگفتن مرتضی. من گفتم چرا بعضی وقتا آقاشو میگن بعضی آقا نمیگن؟ دقت کنم دیگم اون روزایی که یک کمی وضعم خرابه دیگه آقا نمیگن، میگن مرتضی. اون وقتایی که وضعم یک کمی بهتر میشه، کنترلم بهتر میشه، اینا شبش میگن آقا مرتضی، آقا اضافه میکنن. اینجوری بالفور میدید رضایت خدا رو؟ میشه ها. من یه وقت شما رو دچار آفت اعتراض به وضع مطلوب نکنم که قهر بکنی بری پیش مامانی بگی من نمیخوام الان که نمیشه که ولمون کن تو رو خدا، و بعد بزنی بالاخره به خاکی و نه اعتراض به وضع موجود این آفت رو برای ما نداشته باشه. و حالا به اصل بحث انتظار فرج برسیم. شما اعتراض به چی دارید؟ به ظلم، به کفر، به نفاق، به فسق، به عصیان، به معصیت اعتراض به چی داری؟ منتظر فرضی دیگه، اعتراض به وضع موجود. کاش وقت بود من خدمت شما عرض میکردم که دوستان من بردارن کاغذ رو و پیش خودشون بنویسن مهمترین اعتراضهایی که به وضع موجود جهان هستی دارید چیه، جامعه بشری چیه، بعد شما مینوشتین اینا رو، بعد ما میبینیم اینا رو جمع‌بندی میکردیم، فهرست رو در میآوردیم، انصافا میدیدیم که چند درصد از دوستان و سروران من توجه به این پیدا کردن که اصلی ترین درد جهان بشریت رو روش انگشت بگذارن، بگن این درده، این باید برطرف بشه. میدونید فرق بین کسانی که به اصلی ترین درد اشاره میکنن با کسانی که به اصلی ترین درد اشاره نمیکنن چیه؟ بگذارید من شما رو با یه اصطلاح آشنا بکنم که البته بهتر از بنده آشنا هستید، متذکر بشن. راهبرد شنیدید، استراتژی شنیدید، یک مسئله استراتژیک، یک مفهوم استراتژیک دقت کردید، یعنی یه موضوع راهبردیه برای ما. یه دولت خوب دولتیه که یه مدیر خوب مدیریه که یک پدر خوب، یک کسی که خودشو فقط اداره میخواد بکنه، مربی اخلاق خودشه، یه مربی خوب اون آدمیه که از بین همه دردها یه دونه رو انتخاب بکنه، برطرفش بکنه، باهاش بقیه دردها برطرف بشه، و از بین همه خوبی ها یه دونه خوبی رو انتخاب بکنه، ایجاد بکنه، باهاش همه خوبی ها ایجاد بشه. کسی که اینو تو دین خودش نشناسه جاهله. کسی که همه خوبی ها رو بدونه، همه بدی ها رو ندونه، متوجه نشه که کدوم بدی بدی محوریه، کدوم نقص نقص محوریه، کدوم خوبی خوبی محوریه، این ماتا میتتن جاهلیه. مگه خدا جلوی بشر یه فهرست طولانی میگذاره خب میخوای آدم بشی 2000 تا خوبی برات لیست کردم، یکی یکی اینا رو میری به دست میاری، 2000 تا هم بدی برات لیست کردم، یکی یکی اینا رو میره به این بره. من نمیگم که اینا رو لیست نکنیم، لیست ها برای بعضی از کنترل ها مفیدن ولی برنامه نیستن. آقا ما جامعه را کجا شروع کنیم درست کردن؟ از اقتصادش، از فرهنگش، از نمیدونم چی درست کنیم. این سوال رو 100 جور میشه کرد. اقتصاد فرهنگ یه جوره، از ریز از بدنه شروع کنیم، از خواص جامعه شروع کنیم، از ساختارها شروع کنیم، از فرهنگها شروع کنیم، از قوانین شروع کنیم، از آداب و رسوم شروع کنیم، از کجا شروع کنیم؟ از قوانین حقوقی شروع کنیم، از قوانین بین انسانها در روابط خانوادگی شروع کنیم، از کجا شروع کنیم؟ اینا رو کسی بلد نباشه ارزش نداره. یه مشت خوبی یه مشت بدی در زندگی انسانی در معارف اسلامی همینجوری تو بلدش تو ذهنش هست و بلده. این آدمای بی سوادیه، نه آگاه به حیات بشریتن، نه آگاه به حیات معنوی هستن. الان من و تو باید به چی اعتراض بکنیم تو جهان بشریت؟ درد کجاست؟ درد اینه که یه عده افکار غلط دارن. درد اینه، این افکار غلط رو کی رواج داده؟ آقا بالاخره فکر دیگه باید اینجوری. این چه طرز حرف زدنیه تو رو خدا رو. فکر دیگه، مردم افکار مختلفی دارن. ببینم زمان آقا امام زمان اسلام چرا مردم اینقدر افکار مختلف ندارن که دستو هی اینجوری اینجوری کنی و هی خودتو بذاری سر کار برای نقد افکار مختلف؟ ریشه کجاست؟ این افکار مختلف از کجا جوشیده؟ بالاخره فکر انحرافی شما قبول ممکنه نداشته باشی، افکار زیاده. آقای من، عزیز من، اینقدر عالم بشریت رو بیبند و بار ندون فداد بشم. خدا آدم ها رو خلق کرده، اکثر آدم ها منکر خدا؟ این چه جور خداییه؟ اکثر آدم ها فکرشون با خدا جور در نمیاد؟ این چه جور دینیه؟ درد افکار انحرافیه. این افکار انحرافی ریشش کجاست؟ آقا درد هوسرانی آدم هاست. من حاضرم 20 ساعت برای شما حرف بزنم، یکی یکی اون فهرستی که هنوز ننوشتید شما بنویسیم، فهرست بدی ها رو بیاریم، یکی یکی من علیه اینا صحبت کنم، میگم درد این نیست و بریم با همدیگه بحث بکنیم از این که ببینیم این درد ریشش کجاست. یه نمونه مثال بزنم. گفت درد تکنولوژیه. گفتم تکنولوژی چرا، چه دردی داره تکنولوژی، چه ایرادی داره؟ گفت تکنولوژی تکنولوژی که بشریت امروز ساخته، بشریت بی خدا ساخته، این تکنولوژی زندگی انسان رو تباه میکنه. بنزین میزنن تو ماشین، ماشین بنزین نمیدونم دود خفه میکنه آدم ها رو، لایه اوزون رو برمیداره، طبیعت رو خراب میکنه و خیلی حرفای دیگه همینجوری کنار هم دیگه. و رقابت های اقتصادی چه میکنه توی صنعت، مثلا چه سوء استفاده هایی رو موجب شده. گفتم ببین عزیز من، تکنولوژی یه عیب بیشتر نداره، اون هم این که مصرفانه و عجولانه این تکنولوژی طراحی شده برای رسیدن به زندگی بهتر، عجولانه. خب چی اینا رو به عجله انداخته؟ ولی مشکل ما تکنولوژی نیست، مشکل ما عجلش هم نیست. چی اینا رو به عجله انداخته؟ رقابت‌های اقتصادی. خب احسن، رقابت‌های اقتصادی عاملش چیه؟ رقابت اقتصادی در زمان آقای امام زمان اسلام هم خواهد بود. چرا اون زمان فاسد نمیشه تکنولوژی؟ صنعت و اقتصاد با هم دیگه اون زمان هم دست به دست هم خواهند داد. زندگی بدوی میشه، همه گاری سوارشن. علم الان چقدر پیشرفت کرده، به این تکنولوژی رسیده. در زمان ظهور حضرت این علم میشه 2 واحد نسبت به 25 واحدی که اون زمان به پدیدار خواهد شد و همه گاری سوارشن. دکتر متخصص الان میشه نهضت سواد آموزی اون زمان. یعنی نه دکترا، خود این حجم علمو دارم عرض میکنم. و مردم برن گاری سوارشن، مردم برن چراغ روغنی روشن کنن. این علم تکنولوژی رو، این علم بیشتر خواهد شد و تکنولوژی از زیر سایه سنگین رقابت‌های پست و پلشت اقتصادی در میاد. خب رقابت‌های پست و پلشت اقتصادی که این فشار رو سر تکنولوژی آورده و موجب کندی رشد علم شده. دقت کنید، سر نظام سرمایه‌داری علمو پیشرفت نداده. آینده معلوم خواهد شد که چه نظامی علم رو پیشرفت خواهد داد. بذارید تو هر کدوم از این سرفصل‌ها صحبت نکنیم، چون جامعه مهدوی کم کم لو میده. معلوم میشه اون جامعه که ما دنبالش هستیم چیه. تازه معلوم میشه وظیفه ما چیه، چجور جامعه ای بسازیم، علم رو به چه وسیله پیشرفت بدیم. رقابت پست اقتصادی برای چی پدید اومده که اثر گذاشته رو علم و تکنولوژی، این دو تا رو هم خراب کرده. میخواد به تولید انبوه برسونه، ماشین رو پول در بیاره. رقابت اقتصادی تعیین میکنه تو چجوری باید خط تولید تو راه بندازی. خب اونجا ریشش کجاست؟ ریشش رو بررسی میکنی میبینی برای اینکه سردمداران نظامات اجتماعی بشر یه کسانی هستن به نام سرمایداران، زورمداران. اسمشو من به صورت قرآنی میگم طاغوت. سلطه طاغوت موجب تکنولوژی خراب شده. حالا بقیهش رو بگم. مهمترین درد جهان بشریت چیه؟ سلطه طاغوت موجب افکار غلط میشه. وقت تو دانشگاه و حوزه بشینن سر همدیگه بزنن، سر بحث و جدل های بی خود، میگه هر جور گفتشون گوشم سر کار نکن. حالا حرف غلط رو انداختم بینشون، این بگه اینجاش غلطه اون اونجاش درسته، من دنیا رو چپاول کردم بردم. مشکل جهان بشریت اندیشه غلط نیست، اندیشه غلط همچنین راحت از بین میره. کیا دارن برنامه ریزی میکنن برای اداره اندیشه اندیشمندان عالم؟ نقش نظام سلطه رو در سرفصل نویسی برای دانشگاه ها شما برید مطالعه کنید. حالا حرف غلط رو انداختم بینشون، این بگه اینجاش غلطه اون اونجاش درسته، من دنیا رو چپاول کردم بردم. مشکل جهان بشریت اندیشه غلط نیست، اندیشه غلط همچنین راحت از بین میره. کیا دارن برنامه ریزی میکنن برای اداره اندیشه اندیشمندان عالم؟ نقش نظام سلطه رو در سرفصل نویسی برای دانشگاه ها شما برید مطالعه کنید. ریشه بدی های جامعه فساد نیست. فساد رو کی موجب شده؟ فساد و سلطه طاغوت. ریشه کفر نیست. آقا امام زمان شما تشریف بیارید، آقا میفرمان نه بعضی کافرم من نمیام، بذار این کافر رو عبین برن. خب آقا جون فدات بشم، شما امامی، هنرت اینه که بیای کفر رو عبین ببری. آقا اینا حرف گوش نمیدن، ما هم که نمیخوایم به زور لایک راست دین، به زور مردم رو مسلمون کنیم. خب آقا پر این دین بگو هیچ فایده نداره دیگه، بگو هیچ وقت این ایمان در تمام جامعه بشری حاکم نمیشه دیگه. شما بیا کفر رو بین ببر، آقا مردم منافق بازی در میارن، خب فداد بشن. شما بیا نفاق رو بین ببر، هر بدی رو که سرش دست بگذاری بگیریشه، الان دردهای بشریت اینه، ساده لوحیه. بعد دیگه درد بشریت یک چیزه، طاغوت. و من یکفر به طاغوت، ببخشید، و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. هر کسی گفت بزرگترین و با عظمت ترین آیه قرآن کدوم آیه است؟ در روایات ما که قرآن رو اهل بیت میشناسن، رسول خدا میشناسد، فرموده است آیت الکرسی. آخر آیت الکرسی چی میفرماد؟ میفرماد که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کافران مشکلشون چیه؟ ولیشون، سرپرستشون طاغوت میشه. بعد که سرپرستشون طاغوت شد، میدونید چه مشکلی پدید میاد؟ طاغوت اینا رو از نور خارج میکنه، میبره تو ظلمت. بدبختی از اینجا آغاز میشه، از کفرشون بدبختی شروع نمیشه، از طاغوتی که بر اینا مسلطه بدبختی شروع میشه. مشکل جهان بشریت طاغوته. اولین مشکلی که ما از آقای امام زمان علیه السلام انتظار داریم این مشکل رو برطرف بکنه برای ما چیه؟ امنیت بیاره؟ نه. عدالت بیاره؟ نه. معنویت بیاره؟ نه. تازه هر کدوم از اینا سرش بحث هست که شرایطی داره. مگه آقای امام زمان علیه السلام میشه خودش یه تنه با چند نفر عدالت بیاره؟ عدالت برای تحققش نیاز به مشارکت همه مردم داره، و مردم وقتی بخوان عدالت رو اجرا بکنن اول باید عدالت رو بفهمن، و وقتی بخوان عدالت رو بفهمن اول باید سلطه طاغوت از سرشون بره کنار، و الا عدالت رو هم نمیفهمن. جهان غرب، جوانای جهان غرب، الان دیگه مثال ها خیلی واضحه، جوانای جهان غرب همینجوری فاسد شدن. یه جوانی بخواد فاسد بشه، کسی او رو وادار به فسق و فجور با قدرت حاکمیت نکنه، اینقدر فاسد میشه؟ اینقدر فاسد میشه که تو غرب هست؟ شما فکر کردید هرزگی خودش اینقدر توسعه پیدا میکنه؟ فداتون بشم، میدونید هرزگی حکمش توی زندگی بشر حکم چیه؟ حکم میکروبی داره که میاد تو وجود انسان، بعد یه دفعه انسان تب میکنه. حکم یه ویروسی رو داره میاد تو وجود انسان تب میکنه. تب یعنی چی؟ به همین مثال دارم، من خودم تشبیه دارم عرض میکنم، نه استدلال. یعنی مقاومت درونیت علیهش قیام میکنه، هرزگی میاد خودش رو به تو عرضه میکنه، بعد تو یه دفعه بدت میاد، دست بهش میزنی، آلوده میشه روحت، پس میزنی، هرزگی رو میذاری کنار، پاک میشی. اینا میکروباییه که بدن تو رو قوی بکنه. میکروب برای تقویت بدن انسان لازمه. خدا هرزگی رو نذاشته کسی اینجوری بشه. این طاغوته که نمیگذاره جوون از هرزگی بکنه. آقا جوونای ما تو جمهوری اسلامی هم همینجوره، جوونای ما تو جمهوری اسلامی هم همینطوره. طاغوت جهانی نباشه، من به شما میگم جوون ما تو جمهوری اسلامی هم چقدر فاسد من میخواد بشه. خب بره گناه بکنه، چیکار؟ خودش حالش به هم میخوره، برمیگرده. مگه دینداری اینقدر سخته؟ ما یه مشکل تو جهان بشریت داریم به لحظه طاغوت، و دردنامه بسیار بزرگی است این که کسی مشکل جهان بشریت رو و اصلی ترین مشکلش رو چیز دیگری بدونه. آقا چرا حقوق بشر رعایت نمیشه؟ معلومه چرا رعایت نمیشه، چون طاغوت مسلطه بر عالم. چرا بشر نمیفهمه؟ عقلانیت اونقدر رشد نمیکنه که راه نجات خودش رو بفهمه، خوب قضاوت بکنه. خب معلومه، چون طاغوت مسلطه. سازوکار طاغوت رو باید صحبت کرد که قطعا دیگه تو این جلسات نمیرسیم. ما یه مشکل تو عالم هست. همین مشکلی که امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین علیهم آلاف و تحیات و سنا درگیر با این موضوع شدن. امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین کار امام سجاد امام باقر و امام صادق علیهم آلاف و تحیات و سنا رو انجام ندادن. این سه امام بزرگواری که برشمردم، امام چهارم ما و امام پنجم ما و امام ششم ما، کار تعلیم و تربیتی آغاز کردن. سوال بنده این است که چرا سه امام اول ما کار تعلیم و تربیتی آغاز نکردن؟ سه امام اول ما به امر حکومت پرداختن، چون اصلا تعلیم و تربیت بدون حکومت اثر آنچنانی نداره، یه اثر حد اقلی داره. چرا انرژی ها رو هرز بدیم؟ اول باید حکومت درست بشه. ما دنبال امام زمان علیه السلام هستیم، دنبال فرج هستیم، یعنی اعتراض به وضع موجودمون معلوم معناش چیه؟ طاغوت سلطه بر عالم داره، طاغوت باید از بین بره. و اتفاقا در اخبار ظهور هست که در آستانه ظهور آقا امام زمان علیه السلام موقع مرگ و احتضار طاغوت عالم فرا میرسه. و بعد اینو باید بحث کرد، یعنی چی؟ و اولین کاری که باید انجام بدیم اینه. بعد وضع مطلوبی که میخوایم چیه؟ آقا زمان آقا امام زمان خوبی هاشو بگید. خوبی ها رو نمیخواد برای من فهرست بکنی، یه دونه خوبی فهرست بکن که من خودم میفهمم که این نتیجهش بقیه خوبی ها خواهد شد. ولایت آقا امام زمان علیه السلام. خب ولایت آقا امام زمان من چجوری توضیح بدم جز این که با کارکردش او رو توضیح بدم؟ ببخشید سریع صحبت میکنم. دنبال چی هستیم ما؟ مؤمن شدن مردم. چند تا سوال. آیا آقا امام زمان علیه السلام به زور مردم رو مسلمان خواهند کرد؟ بفرمایید بله یا نه. لایک را حرف دین درسته؟ آیا با فریب تبلیغاتی و قدرت هنر سحرآمیز تبلیغات دینی مردم رو مسلمان خواهند کرد؟ هالیوود الان دست دیگرانه، یه هالیوود اسلامی درست میشه و بعد دیگه مردم ناخودآگاه دیگه همه شیفته اسلام میشن؟ محکم جواب بده. آیا امام زمان علیه السلام میان با عنایت معنوی مردم رو بی حس می کنن و همه ناخودآگاه و بی اراده مسلمان میشن و احساس خوب معنوی پیدا می کنن؟ خب پس چجوری این کارو می کنن؟ خب الان ما ها هستیم دیگه، فرض بفرمایید الان ظهور میشه. خب الان مردم عالم هم ما داریم می بینیم. من می خواهم اینا چجوری همه به یه قبله نماز خواهند خوند؟ چی میشه؟ عدالت؟ عدالت رو مردم باید اول مشارکت بکنن، مردم باید بفهمن، مردم باید معنویت لازم برای تحقق عدالت رو داشته باشن. خود عدالت امیرالمومنین رو کشت. خود امیرالمومنین مشکلش این بود که عدالت داشت تنها موند. عدالت مگه ساده است؟ چی میشه که قدرت پیدا میکنه مردمش اجازه میدن عدالت رو اجرا بکنه؟ مگه مردم به امیرالمومنین اجازه دادن؟ اون جامعه کوچک یه دفعه جامعه بزرگ میشه، مشکلاتش حل میشه؟ آقای امام زمان علیه السلام اولین کاری که میکنن ولایت اعمال میکنن. یعنی چی ولایت اعمال میکنن؟ عمل ولایت این است که انسانها رو از بندها نجات میده. انسانها از بندها و زنجیر طاغوت که نجات پیدا کردن، یه دفعه خودشون باشن و خودشون میگن ندرست میگه، خاموش، عاشق میشن، عاقل میشن، عامل میشن و بعد بستر بقیه مفاهیمی که آقای امام زمان در جامعهش تحقق پیدا میکنه فراهم خواهد شد. اول امام زمان آدم ها رو نجات میده، کیا رو شمشیر میزنه؟ آدم های بد رو. آقا جو اگه میخوای آدم های بد رو شمشیر بزنی، پس شما برای آدم های بهشتی میخوای بیای؟ این هنر نیست. یه امام باید آدم های بد تو حکومتش خوب بشن، نه اینکه همه بدا رو گردن بزنه صورت مسئله رو پاک بکنه برای خودش. آقای امام زمان هیچ وقت گناهکارا رو گردن نمیزنن. نه، تشویق اجتماعی نیست برای چند تا آدم گناهکار مثل من. این یک فلسفه است برای حکومت دینی. آقا چیکار میکنن؟ اکثر فسادی که توی جامعه بشری هست به زور داره امروز تحمیل میشه، یا زور پول، یا زور قانون، یا زور تبلیغات، یا زور مستقیم. به واسطه این زورها داره فساد تزریق میشه، جهالت تزریق میشه تو جامعه بشری و به جامعه بشری اسیره. آقای امام زمان عدالت نمیارن، آزادی میارن، نتیجهش عدالت خواهد بود. اما همه آزادی من جمله آزادی روانی که امروزه اصلا بشر این مفهوم باش آشنا نیست. آقای امام زمان گردن آدم بدا رو نمیزنن، گردن کسانی که آدم ها رو اسیر کردن میزنن. آقای امام زمان کرامت انسان رو بهش میدن، اینجوری میشه آدم ها خوب میشن، همه خودشون خوب میشن. آقای کسی میتونه بد باشه؟ بله، در زمان حضرت یه آدم میتونه بد باشه، ولی نمیتونه دیگران رو فاسد کنه. آقا چرا نمیتونه فاسد کنه؟ چون لازمه این که تو بتونی به سهولت دیگران رو فاسد بکنی، اولش اینه که دیگران رو به بندگی بکشی، به بردگی بکشی، منتها مدل‌های بردگی رو بهش توجه کنی. مدل‌های بردگی رو بهش توجه کنی. کاش فرصت بود یک بار در مورد آزادی و استقلال انسان برای اینکه طعمش رو بچشیم صحبت می‌کردیم با هم دیگه. بذارید من یه مثال بزنم، خواهش میکنم به مثال بنده گیر ندید. مثال دیگه، مثال فرضی. دانش آموز رو با نمره تشویق میکنیم، با نمره تنبیه میکنیم، فوری تشویق میکنیم، فوری تنبیه میکنیم. دانش آموز شرطی بار میاد، از ترس نمره شروع میکنه درس خوندن. حالا دانش آموزایی که عموما از ترس نمره شروع میکنن درس خوندن، شخصیتش اینجوری بار میاد که برای اینکه کاری انجام بده باید یه زور مستقیم بالا سرش باشه. این دانش آموز از دبیرستان میاد بیرون، باباش میگه نماز بخون، میگه نمیخونم. چرا؟ چون دیگه زور مستقیمه نیست. اینو کی خراب کرده؟ این دانش آموز فاسد نماز نمیخونه؟ نظام اجتماعی تو فاسدش کرده، تحمیل کرده بهش. تو اگه بخوای یه کار خوبی بکنی باید تشویق آماده باشه بدن، مثل سگ پاولوف شرطیش میکنه. ما چجوری داریم با خرد نظام‌های اجتماعیمون فساد رو تحمیل میکنیم؟ تکلیف گریزی رو چجوری تحمیل میکنیم؟ ما زندگی مخلصانه نداشتن رو تحمیل میکنیم به آدم ها، با خرد نظام‌هایی که تو جامعهمون هست. آقای امام زمان چیکار میکنه؟ مردم نماز میخونن، از بچگی بچه رو جوری بار میانه با نظامات اجتماعیش که این تحت فشار تشویق ها و تنبیه های فوری مدام کار انجام نده. بنده منظورم از اون سوالی که ازتون میکردم، میگفتم به چی اعتراض دارید، دقت فرمودید به کجاست؟ به این اعتراض دارم که بچه من تشویقی تنبیهی مثل سگ پاولوف شرطی بار بیاد، بعد بهش بگم که رهاش بکنم بچه رو سر سجاده، بگم برای خدا نماز بخون، خدا حالا بهت نگاه میکنه، ولی فوری نه، ولی نقد نه، ولی شیرینیشو فوری بهت نمیچشونه. بعد بچه من به خاطر دینداری تو رو هیچ جا تشویق نمیکنم. بچه من تو تغافل میکنم. امیرالمومنین سفارش کرد گناه جوانها رو تغافل بکنید. من تغافل میکنم، خواستی گناه انجام بدی، تو خودت با خدای خودت طرفی. این بچه من هرزه نمیشه. این بچه من تو مدرسه یاد گرفته سر پای خودش بیسته. معلم نگفته مسئولیت درس خوندنت با منه، با نظام مدرسه است. شما با آدم ها استقلالشون رو بدید، آدم ها خراب میشن. با قوانین اجتماعی توی لندن تو جریمه بیاد چیز کن، اسمش یه کار اشتباهی انجام بده، بله، تا مثلا رفته یه جایی وایستده که نباید توقف ممنوع بوده، برگشته دیده که برگ جریمه ای که نوشتن معادل با پول ماشینش که اونجا خریده. این نظم انسانیه. ما به این اعتراض داریم، نه فساد کنار دریا. فساد کنار دریا نتیجه است، معلول، علت چیه؟ ما با دینگوریزی آدم ها مشکل نداریم، ما با کفر مشکل نداریم. کسی کافر بشه چه اشکال داره؟ انسان ها آزادن کافر بشن. کسی میخواد عصیان بکنه چه اشکال داره؟ عصیان میخواد بکنه، ما ادارهش میکنیم. اما چجوری اداره میکنیم؟ ما با تحمیل کفر، ما با تحمیل عصیان معصیت با بردگی کشیدن انسان‌ها برای کافر بودن و بد بودن مخالفیم. چجوری انسان به بردگی کشیده میشه؟ اینکه نظم او رو پلیس میخواد به عهده بگیره. آقا امام زمان پلیس ها رو از سر چهارراه برمی‌داره، قوانین خفه کننده رو برمی‌داره، میگه آدم‌ها آزادن، خودت باش، خودت باش. و وقتی به انسان گفتی خودت باش، خوب خواهد شد. این راز این است که امام زمان میلیاردها انسان رو به روی به سوی یک قبله به نماز وادار خواهد کرد، چیزی که امروزه نیست. بچه من از مدرسه خودش اومده میگه بابا اینو امضا کن. میگم چی؟ میگه من نماز خوندم، معلممون گفته بیار ما تو مدرسه تشویق میکنیم بابات امضا بکنه. زنگ زدم میگم آقای مدرسه عزیز، من نمیخوام بچه‌م به خاطر نماز تو مدرسه تشویق بشه، من خون بچه‌م آزاد باشه، خودش باشه، خون خون نخون نخون. مگه زورم میرسید میمادم مدرسه میگفتم به بچه‌م نمره نده، درس خوند خون نخون نخون. بچه منو به بردگی نکشیم با قوانین و آیین نامه ها. او استقلال خودش رو فراموش بکنه. و وقتی که بگم خدا ببینه خدا جلوی چشمش نیست، فوری نمره بهش بده، راحت بشه از دست این خدا در بره، تکلیف گریز بار بیاد. بشریت لذت رو اگر دوست داره، تکلیف رو هم دوست داره. این که بشریت امروز تکلیف گریزه، چون نظامات انسان رو فاسد کرده. اینقدر نباید با آدم رو زور گفت. مثالای بنده رو گیر ندید، خواهش میکنم. نگید نظام نمره ای رو تو مدارس برداریم اینجا چی کار بکنیم، که بعد من یه جایی گفتم حالا مثالم ادعا نمی کنم کارشناسی شده است، یه مدرسه ای به من زنگ زد تو تهران گفت آقا ما نمره رو تو مدرسه همون برداشتیم. چرا میگید حرفتون کارشناسی نشده است؟ این آخرین نتایجی است که رسیدن. ولی شما باز هم به مثالهای من گیر ندید. جامعه مهدوی چجور جامعه است؟ انسان آزاد، امام زمان به آدم آزادی میده. من میخوام ببینم بعد از این یه سوال جواب بکنیم با هم دیگه، که ببینیم چی میشه امام زمان این آزادی رو به بشر میده. اون اتفاق قشنگی، خیلی از تکالیف ما رو هم روشن خواهد کرد. مثال بعدی بزنم یا نه؟ کارت ساعت زنی گذاشته دم در کارخونه، دم در اداره. آقا یک دقیقه دیر اومدی، یک دقیقه حقوقت کم میشه، یک دقیقه اضافه کار، یک دقیقه به تو پول میدم. این میشه زندگی ماشینی. ماشین بد نیست، ماشین تا انتهای عمر بشر در خدمت بشر خواهد بود. ولی برخورد نابجای ماشینی، یعنی ببخشید برخوردی که آدم با حیوانها میکنه، ول بهائم لا یتأدب الا بالضرب، چارپایان جز با چوب ادب نمیشوند. این رو صورت محترمانه شویم. با کارت ساعت زنی کارمندمو میخوام درست بکنم. یکی از دوستان مدیر گفت من اداره دارم زیر دست خودم، یه اداره شخصی، کارت ساعت زنی رو بردارم چیکار کنم؟ گفتم کارت ساعت زنی سر ما حقوق و کم و زیاد میکنه، با انسان تنبیه و تنبیهی و تشویقی فوری برخورد نکنید. تهدید بکن اما تهدید رو اجرا نکن، بگذار خودش مستقل بشه. بگو عزیز من این ماه اینقدر تو دیر اومدی، من حقوقتو کم نمی کنم چون دوست نداری حقوقت کم بشه، خودت ماه بعد درست بکن. سه چهار ماه تهدیدش میکنی، نصیحتش میکنی، ارتباط انسانی باش میگیری، هزینه صرف میکنی. یه سوال کرد گفت آقا من خیلی اینجوری هزینه باید صرف کنم، باید وقت بگذارم، احساس بگذارم. گفتم آقا تو عرصه اقتصاد همه چی با پول مطرح میشه. به من بگو هزینه مادی این وقت گذاریت برای این که با کارکنان ارتباط عاطفی داشته باشی چقدر میشه؟ پولشو بگو من با پولش کار دارم. بگو من با زبان پول بلد نیستم حرف بزنم. گفت من مدیر به اصطلاح امور انسانیمو میفرستم پیش تو، اون میفهمه. مدیرشو فرستاد. گفتم اگه بنا باشه این رابطه عاطفی رو برقرار کنی، صحبت کنی، اینا چقدر میشه وقتش چقدر میشه؟ یکی از که تخصص داره این کارو صحبت بکنه، تخصص او چقدر باید باشه؟ پولش چقدر میشه؟ پولش رو بگو. من اگه از تو این کارخونه که کارت سازدنی رو توش حذف کردی دو برابر این پولو بهت در نیاوردم بدم، معلوم میشه این کار اقتصادی نیست. چی کار میکنی؟ به کارمند خودت، به کارگر خودت میگی بیا، ولی بذار خودش بیاد. یه درصدی مستقل میشن. رو درصد بندی ها و انواع احتمالاتش هم بحث کردیم. یه درصدی مستقل منضبط میشن. میبینن بهشون احترام گذاشتی به خاطر چشمی که میفته تو چشم، تازه اونجا هم باید کنترل بکنی آبرو کسی نبری تو کارخونه، با ترس از آبرو ریزی، با ترس از کم کردن حقوق، با هیچ کدوم از این ترسا که این دوتا ترس شبیه ترس شلاقی که فرعون به کارگرای سازنده اهرام مصر میزد، که ما اینا رو انسانی میدونیم، ترس از کم کردن حقوق انسانی میدونیم، ترس شلاق صدام، رفتار صدام رو غیر انسانی میدونیم. تو از پول غیر انسانی استفاده کنی فرقی نمی کنه این که با اینکه با از شلاق غیر انسانی استفاده کنی. خب بذار یه عده زیر از زیر کار در میرن، ابی نداره، اما یه عده مستقل میان، اونایی که مستقل میان برات بهتر کار میکنن، جبران میشه کار نکردن اونایی که از زیر کار در میرن. فرصت داری، تو میتونی بعضی رو اخراج کنی، تو میتونی یه وقتهایی تهدید تو اعمال کنی، تو میتونی یه دفعه یه هزینه سنگین رو به طرف تحمیل بکنی. فقط چیکار کن؟ نظام تشویقی تنبیهی تو با حفظ روابط عاطفی بین خودت و این مخاطب خودت و جلوگیری از هواپرستی کارمند و کارگر خودت. آقا من دارم میگم، آقا طلبه گید، این طلبه داره میگه، تو میدون بهش بده، بذار دلش نمیخواد، دلش خواست دیر بیاد، خفش نباید بکنی، اصلاحش باید بکنی، یعنی خفش نباید بکنی. با حذف روابط انسانی، با جلوگیری از دل بخواهی های کارمند خودت به صورت مطلق، با فشار فوری پاداش و جزای مالی، شخصیت مستقل انسانی او رو نگیر. وقتی شخصیت مستقل انسانیشو بازیافت، برای تو پس از این که به واسطه اراده خودش منظم شد، دو برابر کار خواهد کرد. میزان دقتش میره بالا، دقت کارگری که با یه آرامش بدون اون استرس های تحمیلی تو اومده سر کار. ما اینو یه جایی صحبت کردیم، بعضی هم اجرا کردن، موفق هم بودن تو محیط های کوچیک. اخیرا من شنیدم توی یه کشوری، نام نمیبرم، دوست ندارم کشوری از ما جلو بزنه در اجرای احکام اسلام به صورت خرد، به صورت کلانش که هیچ کی جلو نمیزنه، چون هیچ کشور ولایی نداریم تو جهان، اما به صورت خرد و اعلام کرده به کارمنداش هر کی صبح بلند شد دید خسته است، نمیتونه، حال نداره بیاد سر کار، نیاد سر کار، مرخصی رد میکنیم، حقوقش کم نمیکنیم. کارمند میگه بعد نتیجه چی شده؟ یکی دو سال آزمایش کردن، یعنی راندمان کارتون اداره افزایش بده کرد. اقتصادی دیگه، پول من نمیخوای، چه زورش میگی؟ انسان عجول، همچی که میبینی میتونی با کارت ساعت زنی خفش کنی، وادارش کنی به رفتار، باید وادارش کنی؟ انسان ها چرا درسته میشن؟ چرا افسردن؟ چرا عصیانگرن؟ چرا دنبال فساد و میگساری و بیبندوباری و هرزگی میرن؟ چون لذت نمیبرن از انسان بودن خودشون. امام زمان امکان میده آدم ها از انسان بودن خودشون لذت ببرن. بعد کارمندار آزاد گذاشتن، آقا میخوای نیا نیا، طرف داره کار میکنه خسته است، میگه ازش فردا نمیام، همینه که خودش میگه، میدونی چقدر تندتر کار میکنه، اون روز خراب نمیکنه. بعد یه روز نیومده، فرداش میاد، آقا آدم احترام داره، بهش میدون بده، خدا مردم رو میبره کنار خانه کعبه، لباس اجباری تنش میکنه، بعد میگه ذکر هرچی دلت خواست بگی. بعد جوونه میاد کنار خانه کعبه، من میگه آقا چه ذکری بگم؟ میگم هر چی دلت خواست. میگه نه بگو. میگم آقا هر چی دلت خواست. آزاد، آزادی رو هم لمس کن، لباس احرام پوشیدی، جبر رو لمس کردی، آزادی رو هم لمس کن. مگه اداره زندگی بشر به همین سادگی هاست؟ هر ام قمری برنش بیا طرح بریزه از این انسان ها من چجوری کار بکشم، چجوری اینا تولیدگر بشن، چجوری اینا رو وادار کنم به رفتار اجتماعی، چجوری اینا رو وادار کنم اینکه خیابونا رو منظم کنن. صبر کن، کجا داری میری؟ به این انسان نباید بگی بالا چشمت ابروئه. ما اعتراض به چی داریم؟ اعتراض به نحوه اداره حیات بشر داریم. امام زمان علیه السلام آزادی میاره، این آزادی تعبیه شده در متن ساختارها و نظامات اجتماعیه. امام زمان به انسانیت انسان احترام میگذاره، هر کی خودش شد خوب میشه. 6 میلیارد آدم خودشون باشن خوب میشن، فقط این طاغوت بیدین و انسانیت سوز بی وجدان رو از سر بشریت بردارید. اجازه بده به بشر، بشر خودش باشه تو همه زندگی. فکر کنید تو فقط زندگی دینی نباید به بشر زور گفت. تو کارخونه زور رو میپذیری، تو مدرسه، تو دانشگاه زور رو میپذیری، بعد به دین که میرسی شروع میکنه آدم لگد پرانی کردن. بله خب خسته شده، همه به زنجیرش کشیدن، یه دونه خدا میگه خدا منو آزاد بگذار، بذار عصیانگری خودمو که جاهای دیگه نداشتم اینجا ارضا کنم، ارضا شروع میکنه بیدینی کردن. ولی این بیدین نیست، این انسانیست که دنبال یه ذره جای تنفس میگرده، میبینه خدا قایبه از جلو چشمش، فوری تنبیه نمیکنه، میگه آخه شوهر شدم اینجا میتونم عصیانگری بکنم. ولی این انسان بیدین نیست. آقا امام زمان علیه السلام آزادی می آورد، در پناه این آزادی رشد معنوی عقلانی پدید میاد و بعد در پناه اون عدالت، معنویت، امنیت و همه چیز پدید خواهد آمد. خب سوال آخر من و جواب، ما معلوم شد منتظر چی هستیم؟ به خدا قسم اگر کسی دونه دونه اینا رو ریز ترسیم بکنه که جامعه مهدوی واقعا فرقش با جامعه علانی ما چه خواهد بود، عشق نمیریزه، خون گریه میکنه برای جامعه امام زمان. من خواسته بسش معنا پیدا میکنه، من چرا باید دلم برای انسانها بسوزه، چرا براتون باید دلمون بسوزه؟ چون انسانها بیچارها الان هم به همه چیز دارن وادار میشن، منتها بعضی وقتا قدیما به صورت مرئی وادار میشدن. صدام میومد چکار میکرد؟ شلیک میکرد گلوله تق، گرون فروشی میومد پایین، بفرما این کار را مینداخت. نظام های غربی چی کار میکنن؟ به شیوه های مدرن، جبر به شیوه های مدرن. خواهش میکنم از گفتگوی، از تئوریزه کردن جبر بر علیه استقلال و آزادی و حرمت و کرامت انسان ها در دانشگاه ها جلوگیری کنیم. دانشگاه محل تئوریزه کردن خیانت به انسان ها نیست، محل تئوریزه کردن خدمت به انسان هاست. چرا ما باید تو علم مدیریت تو دانشگاه ها یه چیزایی رو طراحی کنیم که یه تو هر موضوع دیگری که انسان ها یه جورایی به صورت نامرئی به بند کشیده بشن؟ ریشه فساد اینجاست، ریشه فساد در قوانین نوشته شده به دست بشر که مدام تنها کاری که میکنه بشر ضعیف‌تر رو به بند میکشه. فساد چهار سال راندخاری نیست. خب آقای امام زمان علیه السلام چجوری این وضع رو پدید میارن؟ سوال آخر من، جواب بدم یا ندم این جواب رو؟ خسته شدیم؟ به بشریت اعلام میشه که ای بشر مظلوم، ظلم تو میدونی ناشی از چیه؟ حالا الان شما به من بگید این ظلمی که الان داره به بشر میشه و بشر جالبه همه پذیرفتن اصلا ظلم نمیدونن، من چجوری بگم آقای امام زمان بیا؟ اصلا بشری که این ظلمو نمیفهمه. به بشریت گفته میشه که این ظلمی که داره به تو میشه ریشش اینه که وحی معلمانی از جانب خدا به برنامه ریزی حیات فردی و اجتماعی تو اقدام نکردند. دیگران حرمت تو را نیک پاس نمی دارند. تنها اولیاء خدا هستند که از جانب خدا می توانند کرامت انسانی را، حرمت انسانی را پاس بدارند. تنها اونها هستند که میدونن چجوری باید قوانین و نظامات اجتماعی رو طراحی کنن که انسان کرامتش حفظ بشه. ای بشر تو تحت ظلمی و ظلمی که قدرتمندان برای تو پدید آوردن، بیا و قدرت رو به ولی الله بده تا ولی خدا حرمت و استقلال تو و کرامت تو را رعایت بکند تا تو آزاد زندگی کنی. بشر نمیفهمی حرف رو، خدا هم میگه حالا باش تا اموراتت بگذره. معلوم میشه نتیجهش از دل همین نظامهای ستمگری که هیچ کی ستمشو نمیبینه، یه اسرائیل در میاد، یه آمریکا در میاد. فساد نتایج زشت خودشو شروع میکنه نشون دادن. خدا هم دستشو میذاره پشت کمرش، فهمت به من چنان به شما گفتم، شما تا گلوله تو سرت خالی نکنن متوجه نمیشی این روش روش غلطه.
تو کارخونه بد جور پول با پول کنترل کردی کارگر رو، این نتیجهش میرسه به این که سرمایه‌داران صهیونیست به گلوله میبندن انسانها رو. میتونی این رو متوجه بشی بشر؟ میتونی بین این ظلم فاحشی که سرشاخه های ظلمه با اون ظلم پنهانی که منشأ ظلم اونجاست ارتباط برقرار کنی؟ هر موقع بشر به اینجا رسید ریشه این ظلم کفریست که به اولیاء خدا داشته است، بشر هر موقع به اینجا رسید در اثر ظلمهای فاحش، در اثر سرشاخه های ظلم انقدر به سطوح آمد که متوجه شد برای نجات از این ظلم چاره ای نیست جز به این که به ولی خدا و نگاه او و دیدگاه او به انسان و قدرت علمی او برای طراحی حیات اجتماعی و ساختارهای اجتماعی بشر دل ببنده، فرج رخ نخواهد داد. هر جا کشتار بشه مگه امام زمان میاد؟ هر جا خون ریخته بشه مگه آقای امام زمان میاد؟ بشر باید بفهمه این مال چیه. بشر باید بفهمه صهیونیسم یا اسرائیل این ظلمی که الان همه عالم دارن محکومش میکنن، پس چرا آقا نمیاد؟ آقا باید همین جمعه بیاد اگه این کفایت بکنه، چون واقعا تو جهان کسی نیست که به نفع اسرائیل افکار عمومی بخواد حرکت بکنه. خب کسی نیست از اونها دفاع بکنه، همه میدونن زشتن. خدا میگه کفایت نمیکنه. باید بفهمن این نتیجه نظام سرمایه‌داریه. باید نظام سرمایه‌داری رد کنن. وقتی نظام سرمایه‌داری رد کردن، باید خورده نظام‌هایی که نتیجه نظام سرمایه‌داریه بدونن اونا غلطه. و باید بفهمن که راه زندگی کردنشون غلط بوده که به این نتیجه، و الا بشریت تیکه پاره بشه زیر ظلم و از نتایج شکایت بکنه به خدا. خدا میفرماد دندت نم، خودت خواستی. نتیجه فساد آلود زندگی رو اعتراض بکنه فایده نداره. بشریت باید اعتراض بکنه به برنامه زندگی خودش. در روایات ما هست زمانی ظهور رو خواهد داد که تمام تئوری‌های مدعی برای اداره حیات بشر اضمحلال خودشون رو اعلام کردن، دستشون رو میبرن بالا، میگن ما دیگه نمیتونیم اداره حیات بشری رو به عهده بگیریم. تو نظامات سیاسی دموکراسی دستش رو ببره بالا بگه من فسادم بیشتر از صلاحمه. کمونیست‌ها دیدی دستشون رو بردن بالا گفتن ما روشمون غلطه. لیبرالیسم، حالا همه این مکاتب و اسمها باید دستشون رو ببرن بالا. و تو باید اینو بفهمی، و تو باید بفهمی چرا اینا غیر انسانی هستن. نه چون غیر اسلامی هستن ما اینا رو میذاریم کنار، چون غیر انسانی هستن اسلامی نیستن، ما باشون میجنگی. ما تعصب به اسم نداریم که. اسلام مگه دنبال چیه جز کرامت انسان؟ ولقد کرمنا بنی آدم. و تو باید محکم بایستیم مقابل خرد نظام ها و نظام های کلانی که در زندگی بشر این ریشه های این فساده. این رو باید برای مردم جهان هم روشن بکنیم. اداره حیات بشر رو به عهده بگیره. این برنامه از جانب خدا نیومده باشه. علت بد بودن برنامه های غیر الهی و طاغوت بودنشون هم اینه که طاغوت یعنی چی؟ کلمه طغیان رو بگید یعنی تجاوز به حقوق انسان ها تجاوز میکنه. هر برنامه غیر الهی باشه حتما داره به حقوق انسان ها تجاوز میکنه. نتیجهش ممکنه در کوتاه مدت یه خیابون خوشگل باشه. نتیجهش در کوتاه مدت ممکنه چند تا ویلا برای چند نفر از آدم های جامعه باشه. نتیجهش در کوتاه مدت ممکنه بعضی از تکنولوژی های بسیار پر آسیب و پر آفت باشه، اما در دراز مدت دوام پیدا نخواهد کرد. بشریت باید این ریشه ها رو بفهمه. منتظر باید چیکار کنه؟ باید روشنگری کنه. هیچ کار دیگه ای لازم نیست انجام بده. منتها گاهی از اوقات این روشنگری رو با کار علمی و نظری انجام میده. خودش باید جامعه مهدوی، بفرمایید جامعه ولایی، منجی یعنی ولایت، هیچ معنای دیگه ای نداره، قشنگ بشناسه. وقت جوون میاد از من سوال میکنه که آیا با وجود ولایت مطلقه ما میتونیم خودمون فکر کنیم؟ اصلا ولایت مطلقه تمام قدرتش رو برای این استفاده میکنه که انسان ها خودشون بتونن فکر کنن. آقای امام زمان علیه السلام هم اینطوره. چه سوالی میکنی؟ آقا تو چرا سوال میکنی وقتی معنای ولایت رو نمیدونی؟ گفت آقا من در مورد ولایت فقیه سوال دارم. گفتم چند کتاب مؤلفی کرد مطالعه کرد؟ گفت هیچی. گفتم خب سوالات جواب نمیدم، ارزش نداره. من برم به استاد دانشگاه ریاضیات جبر، میگم من سوال دارم. میگه چی خوندی؟ اول میگه چی خوندی؟ میگه والا تو مدرسه هم ما ریاضیات نخوندیم. میگه از امن جا برو آقا، ما ولایت رو یه بار معنا کنیم برای خودمون. ولایت رو اصلا نه به ولایت فقیه، ولایت رسول خدا، اصلا به ولایت این چی؟ انشالله هفته بعد ولایت ترجمه بشه تا معلوم بشه خارج از این بحث نیست. قدرت بین انسان‌ها متفاوت میشه به خاطر تفاوتی که تو انسان‌ها هست، و هر کی بر دیگری قدرت پیدا بکنه طمع میکنه ظلم بکنه. ولایت کنترل میکنه قدرت‌های ستمگر رو، چرخه قدرت بین نخبگان جامعه رو کنترل میکنه. انسان‌ها خودشون زندگی میکنن زیر سایه ولایت، ولایت به جای اونها زندگی نمیکنه، ولایت به جای انسان‌ها زندگیشون رو اداره نخواهد کرد. فقط ولایت اجازه میده که ضعیف و قوی بتونن با یک توازن قدرتی در کنار همدیگه خوب زندگی کنن. ولایت معنا کنیم، ولایت یعنی دادن آزادی به یک معنای خیلی دقیق و وسیعی که اصلا کسی انتظارشو نداده. اولین کار منتظر اینه که روشنگری بکنه در مقام زبان. دومین کار در مقام عمل، منتظر کسی که یه نظام ولایی را بندازه، یه سیستم ولایی یه جایی را بندازه، الگوی عملی بشه. مردم جهان سخنرانی گوش نمی کنن. میگن حالا شما نظام ولایی دارید، حالا شما چقدر موفقید. شهید بهشتی یادش بخیر، من این کلمه رو از شهید بهشتی شنیدم، ارادتم بهشون 10,000 برابر شد. حالا اینکه بعد از مدت‌ها بعد از شهادتش اینو توی یکی از نوشته‌هاشون خوندم، فرمود هیچ چیزی برای در انتظار آقا امام زمان علیه السلام و برای تعجیل در فرج آقا بالاتر از این، بهتر از این نیست که ما یک نظام ولایی را بندازیم، به جهانیان این الگو رو معرفی بکنیم، بگیم اون آقایی که خواهد آمد اینه. الگوی کوچک ادعا نمی کنیم ناقص، اون ماکت کوچیک که درست میکنن که نمیشه تو زندگی کرد، ولی خب داره اونو نشون میده. منتظر باید روشنگری کنه با نظام ولایی. حالا این نظام ولایی رو بدوشیم تعریف کنیم. منتظر اگه کسی هست باید همین کارها رو بکنه. سومین کاری که میکنه روشنگری بکنه، روشنگری در به صورت نظری، روشنگری به صورت عملی، الگو بده، روشنگری به صورت بهره برداری از امواج حوادث اجتماعی، حوادثی که در آستانه ظهور یک به یک در خدمت منتظران قرار میگیرند، که منتظران بر موج این حوادث عالم رو روشن بکنن. خدا میفرماید من شما رو کمک خواهم کرد، برای اینکه نشون بدید به عالم تحت ستم هستن. اتفاقهایی که میبینید شما در عالم داره میفته واقعا اینقدر حماقت؟ کاش وقتش بود من نیم ساعت برای شما فقط دلیل فهرست میکردم که این حماقت بود حمله اسرائیل به لبنان، این حماقت بود. چجوری حاضر شدن این حماقت رو انجام بدن؟ چجوری میشه؟ هیچ دلیل نداره جز اینکه خدا میخواد کار رو برای شما منتظران آقا امام زمان تسهیل بکنه. میفرماید خب بیاد دیگه، بیاد روی موج حوادث سوار شید، عالم رو روشن بکنید. ما چجوری باید حوادث رو بهش نگاه کنیم؟ منتظر در ارتباط با حوادث پیرامونی خودش اینقدر حساسه و اینقدر خوب بهره برداری میکنه و اینقدر فرزند زمان خودش هست که در بستر واقعیت‌های زمان خودش، نه در خیالات و موهومات به سر ببره. نه اینکه دنبال معجزه باشه، معجزه خیالات و موهومات نیست، ولی یه واقعیتیه که در کنار بسیاری از واقعیت‌ها بله جای خودشو داره. منتظر میاد تو عین واقعیت نگاه میکنه. لذا منتظر حضرت امامه، اومد وسط واقعیت‌های اجتماعی شروع کرد به فعالیت دقیق انجام دادن، در موج ظلمها سوار شد و چراغ تابناک ولایت رو نشون داد، موج ظلم رو آورد پایین و این چراغ رو بر زمین کوبید و خودش شد موج شکنی برای ظلمهای بعدی. ما روشنگری در
سه بستر انجام میدیم، خودمون الگونشون میدیم، از حوادث تلخ زمانه درس و عبرت میگیریم برای مردم جهان و برای خودمون، و از طرف دیگه به صورت نظری هم بحث میکنیم وظیفه منتظر این وظائفه. ویژگی های منتظر رو اگر بخوایم بگیم، با آگاهی های قبلیتون اگر مراجعه کنید ببینید غیر از این آگاهی ها عاشق هم باید باشه در اون چهارمین عنصر انتظار که علاقه داشته باشه به فرج پدید میاد. اما همه اینها با یک حرف به شدت ناقص و اون خودسازی معنوی است. منتظران، منتظر نباشید که جامعه مهدوی برای شما درست بشود تا شما درست بشوید. شما بندها را پاره کنید. جامعه مهدوی بندی دیگر به دست و بال کسی نیست، همه آماده پروازند. شما باید خودتون بندها رو بشکنید. در جامعه به دوستان صدا و سیما عرض میکردم چرا سریال های اسلامی پخش میکنید که سعی میکنید به صورت نابجا کسی رو به دین دعوت بکنید؟ تو سریالتون چرا مردم رو از مرگ ترسوندید؟ چرا؟ گفت ترس از مرگ موجب شد خیلی ها رفتارشون درست بشه. گفت خب شما اشتباه کردی، مرگ اینقدر ترس نداره، شما با یه ابزار غلط میخوای به هدف درست برسی. مرگ رو تو کبیر داری نشون میدی مردم بترسن از مردن. طرف گفت من خدا میترسم. آقا فرمود چرا میترسی؟ گفت آقا گناه کردن میترسم. فرمود گناه نکن، نترس. آقا فعلا میترسه، بذار بترس فعلا گناه نکنه. به هر شیوه ای گناه نکنه، به هر شیوه ای چشم طرف رو کور میکنی. چرا؟ تو حق نداری کسی رو فریب بدی با تبلیغات به حجاب دعوتش کنی. حق نداری. تو حق نداری به روش غلط کسی رو به نماز خوندن وادار بکنی. جامعه خودتو مواظب باش. تو این جامعه دینی با حفظ کرامت انسانی همه به سوی دین حرکت بکنن. فعالیت فرهنگی تو دانشگاهت میخوای انجام بدی، این فعالیت فرهنگی رو مواظب باش. میاد میگه آقا شما خوب صحبت میکنید، بلند شو بیا دانشگاه. میگه اصلا غلطه، چرا باید کسی خوب صحبت میکنه همیشه بره صحبت بکنه؟ ما نباید همیشه پرجازه به حرف بزنیم، اصلا این غلطه. آقا جاذبه نداشته باشه کسی نمیاد. گفتم برو یه دونه یه دونه آدم درست کن. بگو تو تا کی میخوای بچگی خودتو حفظ بکنی که با کارتون تامنجری باید تو رو حفظ کنن؟ یه کسی تا قصه نگه، تا زیبا تو رو جذب نکنه او قشنگ گوش ندی. بچه مذهبی دانشگاهتون چند نفرن؟ ده نفرن؟ ده نفر بسه. خودتون دوره هم دیگه بشینید، به یه آقای روحانی که قرآن بلده ترجمه کنه، تفسیر میفهمه، بلد نیست قشنگ صحبت کنه، شما بشینید گوش بدید، اشک بریزید. شما که آدمید، شما که نمیخواد کسی شما رو جذب کنه. کرامت انسانی خودتو رعایت بکنه، اینقدر لازم نباشه تو رو جذبت بکنن. فیلم ها موسیقی ها تو رو بد بالا بردن، میگه یه نفر دل منو ببره. اون کاری که امام زمان با تو میخواد بکنه، میخواد بنده ها رو برداره. تو خودت بنده ها رو پاره کن. میگه ما چجوری مردم رو به بند بکشیم به سمت خدا بیاریم؟ غلطه. به بند جذابیت هم نباید بکشی به سمت خدا ببری. به بند عقلانیت، به بند معنا. فیلم های معناگرا دارن میسازن، همش امامزاده ها شفا میدن، اینها بیدین میکنه مردم رو. کسی که به امامزاده ای عشق ورزید که شفا نداد درسته. من عقلم میگه امام رضا محترمه، نه چون امام رضا مریضم رو شفا داده. اینها به بند کشیدن، بند اسلامی، به بند اسلامی بکشیم. خود شما به بند در نیایید. شما چه جذبه ای لازم دارید برای اینکه به سمت دین حرکت بکنید؟
بگذارید خدایی که هزاران مشکلات بر سرتون ریخته این خدا رو بپرستید. سر وقت نماز بخونید، خدا داغون کنه شما رو، زندگیتون رو، مشکلات بر سرتون بریزه. بگو خدایا من تو رو با عقلم انتخاب کردم. این خدا رو رواج بدین. میگه من چیکار کنم نماز پر جاذبه بشه؟ یک کار اومده میخواد یه دفعه کار خدا رو به هم بریزه. رفته خدا گشته یه عملیات به نام نماز پیدا کرده که هیچ جاذبه ای نداشته باشه، که تو بخونی تا آدم بشی. میگه من چیکار کنم نماز جاذبه داشته باشه؟ همش میخواد توش عالم شکلات بچگی خودش باشه. خدا به پیامبرش میفهمد پیامبر من بچه نباش، مانند بچگان نباش که بخواد شیرینی و زرق و برق تو رو جذبت بکنه. نماز یک عمل بسیار تکراری، هیچ جاذبه ای نداره. ما به سمت این دین حرکت میکنیم، فیلم نگاه نمیکنه، موسیقی گوش نمیده، میگه اینا جاذبه دارن، اینا زیبایی دارن، من عادت میکنم اون وقت همیشه حرکت هام با جاذبه ها و زیبایی های سطحی هم راه باشه، وقتی هیچ وقت به جاذبه ها و زیبایی های اصیل نخواهم رسید. من باید سخت وار بیام. امیرالمومنین در نامه 30 نهج البلاغه همش از تلخی دنیا با جوانش صحبت میکنه. میریم تو خوابگاه میشینیم، جوان داره از مشکلات حرف میزنه، زشت برای جوان، مشکل مال توه، تو باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنی. خدا نادان نبود که این مشکلات رو برای تو آفرید، میدونست این خدای تو بود برای تو این مشکلات رو قرار داد، باید مشکلات رو تحمل بکنی. یه دین دیگه ای بیاد به خودمون بدیم که توش کرامت انسانی لحاظ بشه. کرامت انسانی خدا هیچ وقت بنده خودشو لوس بار نمیاره. بچه نونور، بچه فرزند مادر، یه تقیب توقیش بخوره افسرده میشه، عصبی میشه، قهر میکنه، نشاط نداره، چهار تا رفیق پیدا بکنه دیگه رفیق نمیتونه پیدا بکنه، خسته میشه، بی حوصله میشه، مدام تفریح میخواد. کرامت انسانی اینه؟ خودت باش. به دفعه اینجا باب بحث‌های اخلاقی باز میشه، که بحث‌های اخلاقی یعنی چی؟ یعنی اینکه تحت تأثیر کسی نباش. روایت برای شما بخونم. میفرماید اگر تو در میان شهری زندگی کنی که 1000 نفر یا بیشتر باشند، مثل شهر 10 میلیونی تهران، اگر همه مردم شهر تو به تو بگن آدم بدی هستی ناراحت بشی، و اگر همه مردم شهر تو به تو بگن آدم خوبی هستی خوشحال بشی، تو از اولیاء ما نیستی. یاران امام زمان آدم های مستقلی هم. من اگر درست عمل میکنم، درست عمل میکنم، به تشویق و تنبیه کسی احتیاج ندارم. پادگان تربیت سربازان آقا امام زمان کجاست؟ من خودم رو ببرم، بچه هام رو ببرم، دوستانم رو ببرم، بگم بیاید بریم اونجا محکم بار بیاییم. کاش امکاناتی بود، ما این حرفا رو همه رو میدونستیم، این حرفا رو تو دانشگاه ها میفهمیدیم، بعد میرفتیم اردو. اردو اونجا برای خودمون چند روز رو خاک بخوابیم تا سنگ فرشی درست بکنیم، چند روز زیر آفتاب زندگی کنیم تا سایبانی بسازیم، با خودمون سخت بگیریم تا رو پای خودمون بیستیم. کار فرهنگی میخواید بکنید، بچه ها رو بردارید ببرید جهاد سازندگی، ببرید. دیروز مثال زدم سفرهای شهر رو مرخص بکنیم، میگه من جای تو جارو میکنم. آقای ابو ترابی که جوان بود از امام زمان تقاضا کرده بود در ملاقاتش که ابن الحسن در ملاقات حضوریش با آقای امام زمان که آقا من ازت یه چیز میخوام، میخوام به محرومین و درماندگان از شیعیان تو کمک بکنم، ندارم، شما به من قول بده به من میرسونی. تو بودی هم چیز درخواست میکردی از آقا؟ فوقش میگفتی شهادت به من بده، یاوری خودت رو به من بده، من اون سربازی تو را انجام بدهم. ایشون میگه راه میاد جای بچه ها کتک میخوره. حالا من دیگه بذارید خاطرات اینا رو نگم. شما چند روز آینده انشالله به آدم ها میشینید نگاه میکنید، به استقلال اینها نگاه بکنید. وقتی که سطل، خیلی عذر میخوام، دستشویی ها میریزه رو زمین که توی سطلی دستشویی نمیذاشن برن بچه ها، میگه دیدم پشت پرده کسی هست، هرچی سرصدا میکنم این ابو ترابیه که نشسته اینا رو جمع میکنه، اجازه به هیچ کسی نمیده تو اردوگاه، من باید جمع بکنم. پای خودش انسان به ایسته، من اینا رو همه رو اسمشون میگذارم یک انسان مستقل، یک انسان محکم خودش باشه، قهرمان فیلم گلادیاتور رو ترجیح میدم بر برخی از قهرمانانی که برای فیلم های دفاع مقدس اینها میسازن، که روی پای خودش ایستاده. من خودم هستم، من تشویق نمیخوام، من تنبیه نمیخوام. جوانهایی که دارید با واحدهایی که پاس میکنید درس میکنید، حتما چند تا درس بخونید تو زندگیتون، هر درسی هست به دردتون بخوره، هیچ نمره ای از کسی نگیرید و الا استقلال انسانی شما زیر بار فشار نمره ها له خواهد شد. چند وقتی به خودت نگاه میکنی میبینی برده ای، اسیر تشویق تنبیه، خودت رو از بندها آزاد کن و برو حرم از امام رضا بخواه. بگو شنیدم آقا امام رضا شما فقط آدمایی رو میپذیرید که مستقل باشن، من نیستم، من با یه لبخند قش میکنم، با یه قهر ناامید میشم، من اسیر عاطفه ها. برو امام رضا بگو منو مستقل کن، من رو پای خودم وایستم. اگه محبت، چرا من دیروز عرض کردم ما نیاز داریم به اینکه شدیداً عاشق امام زمان بشیم؟ چون اگر شدیداً عاشق او شدیم در عواطف سرنگون نمیشیم. جوانهای عاشق پیشه‌ای که همش تلو تلو میخورن تو محبتهای کم و زیاد، من همسری میخواهم که این همسر خوب باشد، خوب باشد، تو خود خواهی که همسر خوب میخوای، روی همسری که به تو تواضع نمیکنه با او زندگی بکن، او رو تحمل بکن، به او خدمت بکن، همسری مهربان باشد، چون کمبود محبت داره میگه مهربان باشد. میخوام به همه چی تبدیل بکنید، به همه چی برگردید، همه چی رو بازنگری کنید، ببین ما دنبال چی هستیم و اون شخصیت انسانی مستقل رو برای خودمون درست بکنیم. تردیدی نداره همسر در زندگی انسان خیلی مؤثره، اما من چرا دارم میام دنبال همسر خوب؟ همسر خوب انگیزه من چیه؟ ببخشید که به این حاشیه های اخلاقی من بحث رو کشوندم، میخواستم بگم که یعنی یار آقای امام زمان شدن به حرف و حدیث ساده نیست. خب سوال زیاده، بندم از آن مغرب، انشاءالله تا وعده های دیدار بعدی من سوالات شما رو میخونم و مطمئنم هستم این سوال ها باید پاسخ داده بشه. نمیدونم چجوری، حالا شاید یه راهی پیدا کردیم، چون در سوالهای شما معلوم میشه نقایص کلام منده کجا بوده، توضیح بدم تا شما مطلب رو کاملتر دعا کنیم. هنگام اذان مغرب دعا مستجابه. خدایا ما رو جزو سربازان خالص الولای آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا طعم کرامت انسانی، لذت زندگی زیر سایه آقا امام زمان که بهره بردن از آزادی و استقلال و کرامت انسانی است، به همه ما عنایت بفرما. امام زمان نیامده ما رو پربهره از وجود نازنین حضرتش قرار بده. خدایا فرج ما رو قبل از فرج همه مردم عالم برسان. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. از مندگان مظلوم لبنان به فتح و نصرت مداوم و سریع